نظامی و سیاسی او را تثبیت می کند. به گزارش رویترز، کلیه دولت‌هایی که در دوره 24 ساله رهبری خامنه‌ای در ایران روی کار آمدند، هر کدام مقررات و قوانینی وضع کردند که ستاد را یک سازمان فراسوی قانون دانسته و هر گونه دخالت و بازجویی و افشاگری درباره فعالیت‌های آن را ممنوع ساخته است. خامنه‌ای زمانی گفته بود وی در کودکی و نوجوانی در خانه در مشهد زندگی می‌کرد که تنها یک اتاق و یک زیرزمین تاریک و خفه داشت. اما او اینک در یک مجتمع بسیار بزرگ در شمال تهران زندگی می کند که این مجتمع شامل انواع و اقسام ساختمان هاست و جمله یک سالن بسیار بزرگ دارد که خامنه ای سخنرانی های خود را در آن ایراد می کند و بیش از 500 نفر در این محل که به بیت امام مشهور می باشد مشغول به کار و فعالیت هستند که اقلبان ها از سپاه و بسیج و نیروهای امنیتی به بیت امام جذب شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جدیدترین سازمان رقیب ستاد تحت فرمان خامنه‌ای که از صحنه رقابت حذف شده، سازمانی است به نام جمع‌آوری و فروش اموال و دارایی‌های بدون صاحب که بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه و درست در نخستین روزهای حکومت حسن روحانی، کلیه اختیارات آن به ستاد تحت فرمان خامنه‌ای واگذار شد. این بود گزیده خبرهای این ساعت. در ادامه برنامه‌ها با ما همراه باشید.
این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-48-47 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازهاونیازها.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی رو هم تقدیم حضورتون می‌کنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. ممنون از فرصتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
من 25 سالمه و تازه به آمریکا اومدم برای ادامه تحصیل. بعد پدر مادرم 18 سالم که بود از هم جدا شدن. بعد تو همون سالی که خب خیلی دعوا و جنگ و دعوا اینا داشتن، من تونستم بهترین دانشگاه ایران بهترین رشته قبول شم. و همیشه مشکلم رابطه با دخترا بود آقای دکتر. و اینکه مثلا موقعیت هم و حالا شرط ظاهر اینا این نظر رو مشکلی نداشتم. و خب همیشه چون برادرم بزرگتر از من، 3 سال بزرگتر از منه برادرم و خیلی تو این زمینه موفق بوده و دخترهای متفاوت همیشه دور برش بودن و اینا، همیشه مقایسه میشدم باهاش از بچگی و این خیلی اذیتم کرده.
اصلا آخه اینا به هم مرتبط نشدن که عزیز جا. شما برادرتون از بچگی با شما مقایسه میشده یا اگرم نمیشدن به هر حال امتیاز با شما داشته. شما وقتی 1 سالتون بوده اون 4 سالش بوده، وقتی شما 3 سالتون اون 6 سالش بوده.
نه مثلا سال بزرگتری.
نه اونا متوجهم، نه خب اون مهم نیست عزیز، اون مهمش اینه که شما از کودکی ببینید عزیز، در هر ثانیه، در هر ثانیه در کودکی هزار تا سیگنال به مغز مخابره میشه درباره یه موضوع. بنابراین شما وقتی که بعد 30 ثانیه پدر مادر یه امتیازی رو برای برادر یا شما برای برادر قائل میشدید، این وارد 30,000 تا سیگنال رفته مغز شما که او بر شما برتر است. بنابراین اونی که عامل اصلی و اساسی است. البته این مقایسه بعدی هم مطرحه، میخوام فقط ارتباط ببینید و به من بفرمایید که ضمناً او در یه زمینه‌ای به دلایلی یه نوع از دیگران هم جلو بود از جمله از من، اونم میشه فهمید، ولی ماجرای گرفتاری شما رو نمیفهمم. شما چه گرفتاری؟ مگر اگر پسر همسایه با 4 تا دختر دوست بود تموم میشه، دخترها 4 تا بودن تموم شد، خب 4000 تا دیگه همون ورستن. میخوام گرفتاری شما با اونا چون علت داره عزیز، برای که ببینید یکی از خطرناکترین کارها که ما در دنیای علم قرار نیست بکنیم اینه که مسائل رو با هم مخلوط کنیم که هم مرتبط نیست، که تصویر کلی نمیتونیم از مسائل جهان داشته باشیم، اون که نگاه بسیار بسیار غیر علمی و غیر عقلی و غیر واقعی است. حالا بریم اگر تو خواهد راجع به ماجرای برادر اینا صحبت کنیم مثلا، نه اگر راجع به خودتونه شما من بگی نصب کن عزیز، به من بگو که گیر و گرفتارید وقتی 16 سالت بود، 18 سالت بود، 20 سالت بود، با دختر چه بود، شما چه مسئله با اونا داشتید؟
من مشکل با دختر نداشتم، ولی حالا اینا خواستم من فقط
دختر با شما مشکل داشتم.
فقط برادرم مطرح کردم شاید میتونستی یه علت باشه، فقط من خواستم فقط گفته باشم، نه واقعا خودم هم خیلی دخیلش نمیدونم، شاید نمیدونم، ولی مشکلی که من داشتم یه رابطه با همجنس خودم مثلا تو دبیرستان اینا داشتم.
چه سنی؟
از مثلا 16 سالگی.
چقدر هر دو یک مایل بودید، دو براتون جالب و جاذب بود؟
مایل به هر حال تو خب دبیرستان های ایران که شما میدونید دیگه وضعیت چجوری، ولی خب دیگه چون تنها چیزی بود که میشد اون موقع انجام داد بنظرم، نمیدونم و زیادم بود، یعنی اینجور چیزا تو دبیرستان پسران تهران ایران بنظرم نسبتا زیاده و این کار ما انجام دادیم با چند نفر، حالا چندین بار و
نه سب کنید همجه سال ده. آیا همیشه دو نفره بود یا تعداد بیشتر از
نه نفر؟ نه دو نفر.
اوکی.
و خودم هم هنوزم که هنوزه خودم رو همچین آدمی که رابطه با همجنس خودش داشته باشه نمیتونم، یعنی اینو نمیتونم باش کنار بیام و اصلا هم یه همچین چیزی رو نمیپذیرم با تمام وجود، یعنی اصلا قبولش نمیتونم بکنم، یعنی این که به عنوان مثلا یه همجنس باز باشم، من خودم اطرافیانم که اصلا نمیتونم قبول کنم و من خودم هم از درون خودم میدونم که عوامل بیرونی و حالا شاید دوران مثلا 18 سالگی خیلی سخت بود و حالا یکی دو سال قبلش که خیلی سخت گذشت و کاری که تو دبیرستان بود و اینها باعث شده که یه مقدار از دخترها دور بشم.
البته هنوزم واقعا برام نه ببین نه سب کن عزیز، نه بذار قدم به قدم پیش. ببین عزیز، این که یه کسی در جهت به دلیل شرایط محیطی و اجتماعی یا به دلیل محرومیت و ممنوعیت هایی که هست یا به دلیل دسترسی و امکانی که وجود داره یا به خاطر کنجکاوی و یا دلایل دیگری که برای نگه داشتن ارتباط یا بودن در جمع هست درگیر رابطه جنسی میشه، معناش هم جنس گرایی نیست ابدا. به همین جاست که از نظر من از میتونم حتی این گونه بگم، نه اینکه آمار دقیق است، از 100 تا پسری که حتی بذار تو سن 20 سالگی چون نمیخوام باشه، پسر 20 ساله ای که با پسر 20 ساله دیگه رابطه دارن، از 100 تا 90 تاشون هم جنس گرا نیست. یعنی ماجرای رابطه جنسیه، این رابطه جنسی بین دخترها هم هست، کمتر بین پسرها هم هست، ولی معناش هم جنس گرایی نیست. این رابطه متاسفانه در بسیاری از نقاط جهان از جمله در ایران، از جمله در دهات ایران با حیوانات وجود داره، ولی باز معنای خاصی نداره. اینا به دلیل تمایلات جنسی، جو و محیط و شرایط و امکانات و فرصت هایی که به وجود میاد و بعدن کنجکاوی و تقلید و تلقینی که وجود داره، یعنی یه مجموعه روانی اجتماعی این سیستم رو موجب میشه. روزی ما به یک کسی میگیم همجنس گرا عزیز که این آدم اگر مرده، حرفش اینه که بدن یه مرد، لبه مرد، صورت یه مرد، صدای یک مرد، هر چی که مربوط به مرد هست او رو تحریک میکنه، برمیانگیزه، حالت خاص احساسی عاطفی پیدا میکنه، حالت جنسی پیدا میکنه. و درست برعکس، وقتی به زن میرسه همچی حالی نداره، همچی احساسی نداره، همچی تمایلی نداره. من مراجعه داشتم که حرفش به عنوان یه آقا این بود که من اصلا فکر این که زن رو ببوسم حالم رو به هم میزنه بالا میارم. یعنی ماجرا روزی مسئله همجنسگرایی است که از درون این احساس عمیق سنگین برای فرد پیدا میشه، ابتدا اون رو پس میزنه، ابتدا اون رو دلایل دیگه براش قائل، خیلی از وقت انکار میکنه، به تدریج اون تمایل خودش رو نشون میده، از جانب دیگه به جنس مخالف توجهی نداره، اهمیتی نمیده، اگرم میکنه درست مثل همون رابطه جنسی به دلیل شرایط و محیط و موقعیت و موضوعهای دیگری است و به همجاست که میتونه حتی دوستی داشته باشه، تجربیاتی داشته باشه، ولی هیچ معنایی نداره و دیر یا زود متوجه میشه. این کار تا اونجا بالا میگیره که برخی از اوقات حتی مردانی هستن میرن ازدواج میکنن، صاحب فرزند میشن، ولی بعدن متوجه میشن که نه، این تمایل و گرایش اصلی و اساسی اونها به جنس موافقه و نه مخالف. اینجا مسئله همجنسگرایی و الا اون چیزی که شما انجام دهید از نظر علمی رابطه انحراف جنسیه، اون ناشی از میتونه انحراف، مگر اینکه هر کدوم از شما اگر همجنسگرا بودید موضوع فرق میکرده، ولی اگر همجنسگرا نبودید انحراف جنسی. بنابراین این دوتا رو باید تفکیک کرد، این اون تفاوت است که وجود، بنابراین اینکه خانواده شما میپذیرن یا نمیپذیرن، خودتون یا دوستاتون میپذیرن، اصلا اون موضوع مطرح نیست. مثل این است که یه زنی که حامل است بگه من فرض رو برای میگیرم که مردم و حامل نیستم، خب فرض بکن، یا دوستانش چون نمیدونن مثلا لباس مردونه پوشته، شکمش هم بالا نیومده، خب میگن مردی است که مرد دیگه، حامل هم نیست. اینا مهم نیست که بقیده برای چه عقیده و نظری. حالا با توجه به این حرفا شما خودتون چه نظری راجع به خودتون دارید؟
خیلی دکتر، من این صحبت شما رو شنیده بودم که این فرمودید که همین محدودیت ها باعث میشه که مثلا از همون 100 نفر، مثلا 100 نفری که این کار انجام میدن، شاید 90 نفرشون نباشن، و این خوب منو خیلی امیدوار کرد و واقعا من خودم وجود اون 90 تا میدونم، واقعا خود عمیقا خودم وجود اون 90 تا میدونم، بخاطر اینکه همینطوری فرمودین اصلا میل آنچنانی به چیز به جنس موافق خودم ندارم خیلی، اونجوری که شما فهمیدین که نمیدونم صداش و بدنش و اینجور چیزا اصلا، ولی فکر میکنم یه نمیدونم حالت عادتی شده، یه چیزی شده، اون دختر مثلا یه تابو شده واسم که نمیدونم نزدیکش.
نه اینجا معنا داره، این داستان تابو نشده. ببینید اونجا بود که من وقتی رفتید سراغ ماجرای برادر، چون نگران این بودم که اینو بهانه کنید، از اونجا اون حسابو جدا کردم. نه، اینکه اولا ببینید همه این پدیده ها مثل همه صفات دیگر که در طبیعت معمولا یه توزیع داره، یه به اصطلاح فراوانی نسبی داره که منحنی به قول معروف زنگ مانندی داره، بنابراین اون یه چیزی است که تو این سیستما هستن. یعنی همه آدما، اولا میدونیم همه مردهای زمینه مادینه جان دارن، همه زنها نرینه زمینه نرینه جان، بنابراین هیچ مردی تماما مرد و هیچ زنی تماما زن نیست. حالا اگر این درصد قرار 10% بشه در یکی 20%، خب معلومه یه گرایش‌ها و تمایلات بیشتری پیدا میکنه. و بعدم گفتم عوامل روانی و محیط اجتماعی و خیلی چیزا که به پشی 7 تا اشاره کردم، ولی میتونه 50 تا نکته مهم باشه، عوامل تاثیرگذاره. ضمن انسان بنده ای عادته، انسان وقتی که این رو به گونه ای یه تجربه ای رو میکنه که به نوعی مثلا براش لذت بخشه و تاثیر مثبت میذاره، بعد باز دو مرتبه با محرومیت که رو میشه به اون سمت و سو کشته میشه. درست مثل این همه میلیون ها آدمی که سیگار میکشن، ای بسا یه نفرشون هم باور نداره که این کار درسته، ولی مهم عملی است که داره انجام میشه و احساس خوبی است که اون آدم با سیگار کشیدن پیدا کنه. اینجا هم که شما حرفایی میزنید، یک احتمال همجنسگرایی هنوز هست، احتمال بایسکشوال دو جنسی بودن هست، احتمال اینکه به هر حال یه ترکیبی در شما هست که از اون جنبه لذت میبرید اونم وجود داره و به همجاست که باید اونو بررسی کرد. بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم.
فقط با پرداخت $95 در ماه و $2,500 دان 24 ماه میتونی یه شورلت کروز 2014 داشته باشی و با پرداخت $225 در ماه و $2,500 دان 36 ماه یه شورلت ولت 2014 داشته باشی. برای آقا پسرتونم میتونین فقط و فقط با پرداخت $185 در ماه و $2,500 دان 24 ماه یه کامارو 2014 مامانی داشته باشی.
یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو دیلر قبلی دیدم اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ولت برای خانوم، با یه کامارو هم پسرمو سورپرایز کنم؟
چرا که نه.
پس قربونت به خانوم هم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بدم. عزیزم بیا یه فکری به سرم زد.
Allen Glen Chevrolet, corner of Brand and Las Villas in Glendale. 818-240-0000. Ask for Peshman or Frank for more details.
All monthly payments are plus tax. Must have non-GM vehicle lease 10,000 miles a year on approved credit. Call for details. رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام جدید از آقای مهران آرام، تنها سرتیفای ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگر وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. خوشبختانه در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور ندارید، اما از 13 ژانویه اوراق مالیاتی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبلغ دریافتی شما به علت کسر بیمه و مالیات منزلتون دوباره از طرف دولت کاهش خواهد یافت. پس برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از افزایش این تغییرات با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626 NMLS 277316.
همیهنان، دوستداران فرهنگ و هنر فاخر و کهن ایران زمین، مجالی دست داد تا دیگر بار به کوشش انجمن دانشجویان ایرانی UCI میزبان هنرمندان پویا کوشا، برزنده بانو پریسا به همراه استادان سعید فرجپوری و حسین بهروزنیا باشید. این فرصت گرانبها را از دست نداده و از هنر میهنمان و همچنین این بزرگان موسیقی پشتیبانی کنید. یک شنبه 17 نوامبر سالن سوشال ساینس لکچر هال دانشگاه ایرواین UCI، تقاطع کمپس و استنفورد، ساعت 6:30 شامگاه. خریداری برگه ورود از هولسام چویس شهر ایرواین و یا سامانه ایرانی تیکت دات کام. تلفن اطلاعات 949-427-0795.
آیا با مشکلات حقوقی دست و پنجه نرم می‌کنید و کمک لازم دارید؟ خانم زری حاجیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با تجربه بیش از 12 سال، شما را قاطعانه و دوستانه یاری می‌کند تا مشکلات حقوقی پیچیده خود را حل کنید. در دفاتر حقوقی زری حاجیان به کلیه امور مهاجرت، گرفتن انواع ویزاهای کاری، خانوادگی و سرمایه‌گذاری، دفاع در دادگاه‌های پناهندگی، دفاع در مقابل اخراج از آمریکا، کلیه دعاوی خانوادگی از جمله حقوق و کاستدی فرزندان، نفقه، قراردادهای قبل از ازدواج، طلاق، خشونت در خانواده رسیدگی می شود. برای مدتی محدود طلاق با توافق $1,000. خانم زری حاجیان 888-978-ویزا 888-978-8472. دفاتر در اورنج کانتی و سندیگو. مشاوره اولیه رایگان با تعیین وقت قبلی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرماییم.
مجددا سلام جاوید دکتر.
سلام، بفرمایید.
من بین این فاصله یه فکری کردم، یادم اون زمان که ایران بودم پیش چند تا مشاور و روانشناس رفتم و حالا تستایی که نمیدونم چقدر میشه با تست اینو مشخص کرد، ولی مثلا MMPI رو گرفتن یا مثلا همین دیه صحبت حالت مصاحبه مانند با من داشتن و ویژگی‌هامو سعی کردن ارزیابی کنن، تقریبا همه‌شون واقعا همه‌شون گفتن که شما کاملا مشخصات مردونه داری. یعنی
البته MMPI به اون صورت چیزی رو نشون نمیده ها. یعنی روی تست MMPI نه، ولی اگر حالا گفتگوها و مصاحبه هست بازم اصولا این بحث یک کمی آزمون ها و تست های الان هست ولی با یه دقتی که بشه، یعنی اون روایی و اعتبار لازم رو نداره. ولی اگر اونها هم بعد از گفتگوی با شما به هر حال به این نتیجه رسیدن که اون زمینه ها در شماست و اون حس و احساس خودتون هم، ماجراش سر میمونه. ببینید ما اگر تریاک بخوریم میمیریم، ولی آدم هایی هستن که به تدریج تریاک کشیدن یا تریاک خوردن، حالا اگر نخورن میمیرن. پس بنابراین طبیعت انسانی رو میشه حتی دگرگون و واژگونه کرد. این که شما اون تجربیات رو در اون شرایط داشتید بنابراین میتونه در شما یه عادتی و یه اعتیاد البته نامطلوب، انحرافی، غلط و بد رو به وجود آورده باشه. اگر ماجرای رابطه جنسی است، این درست مثل رابطه همراه با خیانتی است که دو نفر دارن، در حالی که رابطه با عشق و ازدواج بدون تردید برترین و بالاترینه. نتیجتاً پرسش اصلی و اساسی که شما بیش از همه میتونید پاسخ بدید، و البته هنوز زمان هست برای که بدونید، چون خیلی از آدم‌ها هستن که در سن 20 یا 25 به این نتیجه رسیدن که همجنسگرا نیستن، ولی در 35 سالگی حالا یا با واقع بینی به این نتیجه رسیدن یا زمینه‌های پنهانی بوده که در اونها به تدریج آشکار شده و این گونه بودن. علتش هم گفتم طیفه. بسیاری از همجنسگرایان که شاید بیش از نیمی از اون هستن، اصلا از 18 یا 20 ماهگی معلوم همجنسگران، یعنی گرایش ها زمینه رو فراهم میکنه و بعدن ادامه پیدا میکنه. افرادی هستن که خیلی دیر با این موضوع حتی خودشون آشنا میشن، یا حتی بعد از داشتن، چون به عنوان مرد بیشتر این قابل فهمه، ای بسا 3 تا 4 تا دوست دختر هم داشتن با اونام رابطه جنسی تا حدودی لذت بخش رو داشتن، اما بعدن دیرفته متوجه یک کشف تازهی در خودشون و در تمایلاتشون شدن. علتش هم این است که این پدیده درصدیه. حالا یه ده 5%، یه ده 40%، یه ده 90%، همطور که بهره هوش هست این گرایش هم هست. به همین جهت است که یک فرض رو بیاد بر این بگیریم که شما همجنسگرا نیستید. دو، شما باید اون نوع روابط رو نه تنها تمام و کمال قطع کنید برای که انحراف و گرفتاری
بیماری. ببخشید میونه کلامتون، من فقط این که رابطه واقعی خیلی کم دارم، میدونید، یعنی بیشتر از مثلا تصاویر و اینجور چیزا.
از چی؟
از مثلا اینترنت و اینجور مثلا استفاده.
آخه فرقی نمی کنه.
درست همین فقط خواستم.
نه ببینید اونا هم یه مقدار زمینه های، ببینید باز مسئله رو شما به خودتون مرتبطش کنید، ولی ماجرا رو فقط شخصی نگیرید، چون این برنامه مال بقیه هم هست. نه، حرف من این است که شما قراره با درصدا کار داشته باشید. ما 100% این یا 100% اون تو هیچی نیستیم. یه دلیلی هم که برخی از دوستان کم لطفی میکنن درباره این موضوع ها، چه کسانی که موافق همجنسگرایان، چه کسانی که مخالفن در عقیده، علتش این است که متوجه واقعیت های علمی به صورت اندازه و درصد نیستن. درصد هایی داره و به همین جهت است که بسیاری از آدم ها هستن که 5 سال 10 سال یه گرایش بیشتری به جنس مخالف، 5 سال 10 سال جنس موافق دارن. اینا هم این وسط ها گیر کردن. یعنی موضوع به این گونه نیست. به همین دلیله که حرف من این است که هر نوع تحریکی که تبدیل بشه به عادت و اعتیاد و بعدن این اون استفاده از تریاک برای کسی که، چون فرض رو بر این گرفتم شما هم جنس گرایی داشته باشید، اون باید قطع بشه. تماشای فیلم هم همینه، فرقی نمیکنه. برای که بسیاری از اوقات اصولا مردمانی هستن که در ذهنشون و خیالشون به مراتب لذت بیشتری برن تا واقعیت. افرادی که درگیر خود ارضایی فراوان شدن و به این کار عادت کردن، وقتی که با همسرشون، با کسی که دوستش دارن رابطه دارن، تازه دارن به چیز دیگری فکر میکنن که بسا برخی از اوقات اصلا یه رابطه جنسی نیست، ببینید موضوع انسان و پیچیدگی مسئله اینجاست. نتیجتاً بر اینکه یه آدمی حالت عادی و سالم و طبیعی خودش رو بدون انحراف و اشکال داشته باشه، قرار هست که تمام درهایی رو که او رو به بیراهه میکشونه ببنده. به همین جهت که گفتم یک فرض رو من برای میگیرم که شما هم جنسگرا نیستید و این گرایش ها در شما نیست. تمام ارتباطی رو که در این زمینه واقعی، تجربی یا ذهنی یا تخیلی رو ایرادشید باید از این به بعد متوقف کنید. سراغ اونا نرید، حتی یادآور اون خاطرات نشید تا به تدریج اونا خاموش و فراموش بشن، چون فرض ما بر این است که شما هم جنسگرا نیستید و آنچه که شما انجام میدهید انحراف و گرفتاری و بیماری بوده. اما اگر شما هم جنسگرا هستید، دیر یا زود متوجه میشید که این مقاومت و مخالفت شما به دلایلی شکسته میشه و آنچه که هستید اگر به صورت نسبتاً کاملی هستید، یعنی اون سر طیفی قرار میگیرید که هم جنسگرایی است، خودشو نشون خواهد. اما اگر شما بایسکشوال هستید، دو جنسی به یک اعتبار هستید، این وسط ها شما موج میزنید و در نتیجه میتونید در وسط این روابط آنگونه روابط هم داشته باشید. حالا من به دلیل اینکه نمیخوام آنچه رو که در دنیای علم به عنوان گرفتاری، انحراف، بیماری میشناسن در شما باشه، حرف من این است که اونو متوقف کنین. ولی اگر بعدن دیدید که هر کدوم از این حالتهای همجنسگرایی رو دارید یا حالتهای استریت رو دارید و یا بایسکچوال هستید، اون رو موقع باید بپذیرید و ببینید حالا با اون میخواید چه کنید و چه میتونید بکنید. ولی هنوز 25 سالگی میخوام بگم در بسیاری از آدم ها جواب قطعی و نهایی رو نداده و به همین جهت است که بسیار از این تغییرات به تدریج صورت میگیره و به همین دلیله که مایه موضوع جنبه بیولوژیک، فیزیولوژیک، حتی نورولوژی داره. یعنی پایه های مسئله اونجاست و درست مثل یه دختر بچه‌ای که به یه سنی میرسه که حالا سینه پیدا میکنه یا آمادگی حاملگی پیدا میکنه که قبلا نداشت، خب این تغییرات هم میتونه در آدم ها از نظر گرایش های جنسی به نوعی پیدا بشه یا تشدید و تقویت بشه. ولی چون اون نوعی که میشه باش جنگید، باید باش جنگید، باش مبارزه کرد، نوع انحرافی بیماری گرفتاریشه که آدمی که هم جنس گرا نیست با جنس موافق در ارتباط حالا ذهنی، خیالی یا واقعی باشه، اونو که من حرفم اینه شما هرچه هستید و نیستید اون رو شما در خودتون صلاحتونه داشته باشید. حالا اگر مقاومت ها و مخالفت ها در یه جایی به بنبستی رسید و یا دیگه امکانش نبود یا مشکل بود، خب اون موقع شما باید یه تجدید نظری درباره هویت جنسی خودتون بکنید که شما کی هستید و چه هستید. ولی مادام که بروید اونجا و برگردید، خب تکلیف روشنیم. فراوون من در ایران و در اینجا با کسانی روبرو شدم که در دوره کودکی، نوجوانی، جوانی درگیر روابطی از این قبیل بودن، ولی بعداً متوجه شدن که اون حال و ایام نتیجه مثل زمانی است که بچه فرض کنید از تو خونه پول می‌دزده، ولی تو اون کودکیش مفهومی که برای دزدی داره یه چیز دیگری است که خیلی متفاوته با مفهوم بزرگسالی یا دروغ می‌گفته. مفهوم دروغگوی کودکی که میتونه از یک عادت یا ترس باشه بسیار متفاوته تا یه آدمی که حق انتخاب برای راست گفتن و دروغ گفتن رو داره. بنابراین شما هم خودتون رو به نوعی با یه دقتی و واقع بینی مواظب و مراقب باشید، ولی مادام که خودتون رو هم جنسگرا نمیدونید، دیگران هم به شما اینو گفتن، به نظرم بیشتر چنین میرسه، با اون جنبه های انحرافی موضوع بجنگید، نه به صورتی در ذهنتون چون اونا میتونن قوی تر بشن، ولی خودتون رو دور نگه دارید. نتیجتا شما قرار نیست ویدیو ببینید، قرار نیست فیلم ببینید، قرار نیست که از اون طریق خودتون رو تحریک کنید یا خاطرات گذشته رو به صورت یه مقدار جاندار و زنده دو مرتبه در ذهن خودتون پدیدار بیارید و به اونا انرژی بدید که در صحنه ذهن شما حاضر باشن و زمینه رو برای اشکال و انحراف فراهم کنن. ولی اگر شما آنچه هستید غیر از این فرض ماست، خب به تدریج در بیشتر موارد به اینجا خواهید رسید که نه، من به گونه دیگری باید درباره خودم قضاوت و نظر داشته باشم و اون وقت است که براتون مسئله روشن‌تر و مشخص‌تر بشه.
آقای دکتر، فقط در تایید من یه سندی دارم که میتونه این فرضی که همجنسگرا نیست رو تقویت کنه، اونم این که به هر دلیلی حالا چند ماه از این مسائل دور بودم به شدت تقویت شده. این حسی که مثلا علاقه و خواستنی که به دخترها دارم و از اون وقت کم شده، چیزی که به اون فکرها و اون حتی تصورات و اینه که شما فهمیدین به شدت به جنس موافق کم شده و به سمت جنس مخالف رفته. و یعنی مثلا توی باز دو ماهه قشنگ من این دی رو حس میکنم توی وجود خودم. و حالا نکته دوم این که برای اینکه مثلا این عادت شما بفهمین که مثلا کنار بذارم و از هر نوعش، چه حالا تصویری و چه خیالی هرچی، شما چه راهکار خاصی ارائه میدین؟ آیا
خب در بسیاری از موارد اصلا نزدیک نشدن عزیز، درست مثل من سیگاری قرار نه سیگار بخرم نه با سیگاری اینور برم نه برم لاس وگاس که سیگار تو هوا فرازن پراکنده است. یعنی ما موضوع اصلی در این زمینه موانعی است که به وجود آوردن و توجه به اون نکته که این گرفتاری و بیماری و انحرافه و به من آسیب میزنه برای که من این نیستم علاوه بر جنبه های دیگری که داره، ولی کار کرده خاصی نداره. یعنی راه در حقیقت نداشتنه. درست به ساده که مشروب استفاده میکنی یا مواد مخدر، خب اولین مسئلهش قطعشه در صورت ممکن. و چون این اصلا اون جنبه ای رو که خارج از اداره و کنترل شما باشه رو با این فرض که شما هم جنس گرا نیستید نداره، پس موضوع منتفیست. یعنی احتیاج نداره که درگیر تکنیکی باشید. اون قاعده دیگر که کلی هست سر جاشه که زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، اون ولی شامل حال همه چیز میشه. ضمناً در این باره هم باید بدونم ممکنه برخی از اوقات مشکلاتی مثل اضطراب و وسواس که من رو به هر فکری بی خودی درگیر میکنه و گرفتارم میکنه، ممکنه اینم از اون موارد باشه. نتیجتاً باید اون علل و عواملی که ممکنه مانع انتخاب و رفتار درست من باشه رو از میان برد. این اون چیزیه که اگر یه کمکی بگیرید، نه به خاطر این گفتگوی همجنسگرایی، بلکه به خاطر اگر میبینید که به ذهنتون میآید، چون یکی ممکنه واقعا از گرایش‌های عمیق و سنگین شما باشه، دوم بسیاری از آدمای وسواسی هستن که حتی در خصوص خیلی چیزای اساسی در وجود خودشون میتونن شک کنن یا به خودشون گیر بدن و گرفتار کنن خودشون رو. این است که اون رو هم با کمک یه نفر بیشتر میتونید انجام بدید، ولی اگر زندگیتون پر باشه معمولا این موضوع از بین میره. و از طرف دیگه همونطور که فکر نکردن و یا در ارتباط نبودن و به نوعی اون رو به ذهن وارد نکردن در ارتباط با پسر برای شما مطرحه، از این طرف هم یه فرصتی برای نزدیک شدن یا دوستیه برای دخترها اگر در خودتون و برای خودتون به وجود بیارید، اونم کمک میکنه که به هر حال این غذایی که بی نمک بوده حالا به اندازه کافی نمک داشته باشه، برای که از این ور به اون ور رفتن در حقیقت با همین قدم‌های کوتاه پیوسته ولی به هر حال در یک جهت و مسیر اتفاق میفته.
بسیار بسیار
متشکرم. خوشحالم با صحبت.
خدا حفظتون کنه.
مرسی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
سلام، من شهرام شبتره هستم. یه توصیه براتون دارم. میگم اگه واقعا ناراحتی چشم دارید، نمیبینید، کم میبینید، زیاد میبینید، دور میبینید، نزدیک میبینید، یه سر به دکتر ابی سرودی بزنید که واقعا باید بگم براو. چون بنده وقتی به ایشون رفتم برای چشمم، از اونجا اومدم بیرون دنیا رو خیلی زیباتر دیدم. در زمین دماغ منم خیلی از من تشکر کرد و من از سنگینی عینک راحت شدم.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستوود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی division.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
همین جمعه ساعت 9:30 صبح مارک عاملی، وکیل پرتجربه دادگاه کالیفرنیا و فدرال، میانجی یا میدییتر، درباره حقوق و میدییشن با شما صحبت می‌کند. 323-655-1133. همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
گول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن. اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان. 949-366-60-60. راستی مامان حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرشو رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر. 949-366-60-60 راب دیزاین گالری.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلین و رادیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ارواین. دکتر ترشیزی در این ماه تخفیف مخصوص برای رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650. عضو 08 ایرانیان.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
من فلورا کاشانچی همین دوشنبه از 1:30 تا 2 بعد از نیمروز درباره ضرورت داشتن بیمه عمر و بیمه از کار افتادگی با شما صحبت خواهم کرد. 818-429-6193.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 17 در UCLA کنفرانس علم و خرافات از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. آقای دکتر توفیق ایدرزاده، آقای دکتر علی نیری و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست و اگر خیابان وستوود رو ادامه بدید و کارت پارکینگ رو از محل پارکینگ از باجه پارکینگ دریافت کنید، پارکینگ شماره 9 تقریبا چسبیده به سالن نوروساینس ریسرچ بیلدینگ خواهد بود 4 تا 8 بعد از ظهر. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین به دلیل گرفتاری ما ایرانیان در 2 مورد، وابستگی و مهرطلبی و گره خوردن اونها با هم، در شهر سندیگو و لس آنجلس 2 کنفرانس تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با 1 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی خواهم داشت. یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در سندیگو در تالار خانوادگی صوفی و یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 5 ساعته در سان دیگو و لس آنجلس $40 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید.
سلام آقای دوستو، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه سوالی دارم راجع به بچه های آخر. یه بار صحبت شما رو گوش می دادم، گفتین اگر که ما بچه پنجم باشیم و اگر که دخترم باشیم حدودا 40% تمایل کمتری به ازدواج یا بچه دار شدن داریم. من خودم جزء همین دسته هستم فکر می کنم، ولی خب مطمئنم نیستم. میخواستم ببینم که آیا راهی هست برای این که آدم مطمئن بشه که دقیقا توی این دسته قرار داره.
بذارید من این نکته رو عرض کنم. ببینید روزی که شما یه قاعده عمومی مطرح میکنید معناش نیست که به فرد مرتبط خواهد بود. یعنی روزی که شما برگشتید گفتید مردان از زنان بلند قدترن، معناش نیست که همه مردا از همه زنا بلند قدترن. ای بسا 500 میلیون 700 میلیون زن هستن که از مردا بلند قدترن. یا روزی که شما برگشتید گفتید سرعت زیاد باعث تصادفه، معناش نیست که اگر من با سرعت 100 مایل رانندگی کردم تصادف کنم، شما با سرعت 65 تصادف نمی کنید. ولی اگر 1 میلیون اتومبیل با سرعت 100 مایل رانندگی کنن، 1 میلیون اتومبیل با سرعت 65 مایل در یه جایی که قرار سرعت چنینه، خب اونایی که 1 میلیون هستن تصادفشون بیشتر از اوناییست که اونا که 100 مایل میرن، تصادفشون بیشتر از اون کسانیست که 65 مایل میرن. بنابراین وقتی شما فرزند آخر هستید، فرزند پنجم هستید، وارد این حریم به احتمال میشید که به دلیل 4 خواهر و برادر بزرگتر از خودتون و این احساس ضعف و زبونی که به دلیل کودکی هست و اون رو به کودک و کودکی و خودتون مرتبط میکنید، اضطراب و نگرانی در شما به وجود میاد درباره کودک و کودکی. و به همین جهت که وقتی که موضوع ازدواج مطرح میشه، در شما اون انگیزه‌ای که اگر فرزند فرض کنید اول بودید یا در یه خانواده دو نفره بودید، چه فرزند اول و دوم، برای ازدواج وجود نداره. همون آدم با همون ترکیب ژنتیکی که به این دنیا اومده و حتی خارج از ماجرای ترتیب تولد، اگر همین بودید که هم هستید، که البته به خاطر ترتیب تولد شما یه چیز دیگری شدید، به دلیل اینکه روزی که کودک در اون مرحله آخر قرار میگیره، علاوه بر مسئله استراب، یه احساسی به صورت عمیق و سنگین، نه در همه، در یه درصدی، ولی درصد قابل توجهی پیدا میشه که احساس ضعف و زبونی میکنه. و به همین جهت است که یا برای این جبران ضعف و زبونی در یه زمینهای بسیار با قاطعیت و کار و کوشش عمل میکنه، به همین جهت که میشه در یه زمینهای درخشش او رو دید، ولی در زمینهای دیگه نه، برای این که همون میل به جبران به صورت بیش از حد او رو محروم میکنه از جای دیگه. بنابراین ضعف و زبونی واقعی یه جای دیگه اتفاق میفته. اما وقتی که به موضوع ازدواج و تولید مثل میرسه، احتمال این بیشتره. به همین جهت که عرض کردم آمارا نشون میده که اون یه نگاه کلیست روی فرض کنین 20 میلیون، وقتی که شما با 20 میلیون زن روبرو میشید، میبینید 10% آنقدرها تمایلی به داشتن بچه ندارن. ولی اگر اینا فرزند آخر یا ما قبل آخر، چون فرزند ما قبل آخری که به عنوان لاست چاید یا کودک گم شده میشناسیم، اگر فرزند چهارم و پنجم یا در خانواده‌ای بیشتر از 4 تا فرزند باشن و بچه آخر یا ما قبل آخر باشن و دختر باشن، این احتمال 4 برابر میشه. یعنی به جای 10% 40% علاقه به ازدواج یا بچه ندارن، یا فقط یه بچه میارن، اونم تازه به دلیل ضرورت‌ها و یا فشارها و یا احتمالاً ازدواج با کسی که خیلی زیاد علاقه‌مند به داشتن فرزنده. بنابراین اولا شما درست مثل این که وقتی گفته میشه من اگر با سرعت 50 مایل بزنم به دیوار چه میشه، که این دستم اینجوری میشکنه، پام ممکنه اونجوری، 30% ممکنه بمیرن، من وقتی تصادف کردم دیگه قرار نیست با اون آمار کاری داشته باشم. من میرم چک میکنم ببینم بر سر من چه آمده. معلومه که به دلیل اون نوع تصادف، و اگر فرض کنید معمولا یه ضربه مغزی یا ستون فقرات داره و اونا موضوعی اساسی و حیاتی هستن، اول اونا رو چک میکنن که خاطر شناسته بشه شما یا من در خطر مرگ نیستیم، برای که اون اطلاعات این رو میگه. ولی همچنان ممکنه من از یه تصادف 50 مایلی بیام بیرون صحیح و سالم و یک کسی از تصادف 5 مایلی بیاد بیرون ولی حتی مرده، یعنی اصلا بیرون نیاد. اما از 1 میلیون اتومبیلی که با سرعت 5 مایل میزنه به دیوار و 1 میلیون اتومبیلی که فرض کنیم با سرعت 50 مایل میزنه، خب طبیعی میزان مرگ و میر و آسیب در دومی بسا 10 برابر اولی است. این اون گفتگوی علمی است که ما در جهت آمار و بعداً ارتباط یه قاعده عمومی به خودم داریم. بنابراین الان شما، من نمیدونم چه سنی داری، اگه دلتون میخواد میشه بحث کرد که شما خودتون چقدر تمایل و گرایش به ازدواج و صاحب فرزند شدن دارید و این چند روزه تشخیص شما دقیقه و درسته. حالا هر جور که دلتون میخواد میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم.
بله، من 34 سالم هست و 4 سالم هست که توی رابطه هستم. البته ازدواج نکردم ولی زندگی میکنیم با هم. بعد شاید هم یکی از دلایلی که با این آقا رفتم این بود که از همه اولش اونم به من گفت که تمایلی به ازدواج نداره، شاید به خاطر همینم من اصلا وارد این رابطه شدم.
ببینید عزیز، این حرفی که میزنید بسیار موضوع مهمیه. من صدها بار، حالا رو خط رادیو تلویزیون هم شاید دهها بار، ولی صدها بار تو کار روان درمانی تراپی با دوستانی روبرو شدم که اولا فرض کنین حتی اشتیاقشون این بودی که من میخوام ازدواج کنم بچه دار بشم، ولی شما میبینید 5 تا رابطه‌ای که ظرف 15 سال داشتن، حالا مثلا 40 سالشون شده، تمام کسانی بودن که یا آشکارا معلوم بوده که اینا با هم ازدواج نمیکنن، بچه دار نمیخوان بشن، یا به دلایل عیب و ایرادای اساسی که در این فرد یا فرد دیگه بوده مطمئن بودن به اونجا خواهند رسید. یعنی حالا شما هوشمندانه اینو دارید میگید، آگاهانه دارید میگید که من یه آدمی حالا انتخاب شده که او تمایلی به ازدواج و در نتیجه شاید بچه دار شدن نداشته باشه، ولی بسیاری حتی همین هم متوجه نیستن. یعنی با کسی ازدواج میکنن که میدونن بعد از یه مدتی به دلیل آنچه که هستن و یا شرایط وضعیت اجتماعی به اونجا میرسه. فرض کنید در یه خانواده بسیار مذهبی هستن، تحت تاثیر خانوادهشون هستن، وابستگی عجیب و سنگینی دارن با یه آدمی که خارج از مذهب، اونم مذهبهای متخاصم، مذهبهایی که در حال جنگن، رفتن با پسر و دختری از اون مذهب دوست شدن، تازه خانواده او هم اون حساسیت رو دارن، بنابراین میدونه حالا هر اندازه هم الان احساس خوبی داشته باشند و فکرهایی داشته باشند در دنیای خیالشون به این نتیجه برسن که شاید تمام اختلافات و دشمنی ها از بین بره، ولی ته وجودشون میدونن آخر کار مهم نیست این آدم چقدر خوبه، خانواده من موافقت نمی کنن، منم مخالف اونا عمل نمی کنم، منم که اصولا حالا ازدواج شد شد نشد نشد دارم، پس رابطه رو ادامه میدم، ولی عوضش 2 سال وقت خریدم، تازه 1 سالم بعدن در عزاداری و اون فلان 1 سال دیگه هم وقت می‌خرم، پس بنابراین به جایی میرسم که حالا دیگه حالا چیکار کنم. من اگر به شما بگم به جرئت میتونم بگم با 500 نفر به ویژه خانمی روبرو شدم که تمام این بازی‌ها رو در آورده به دلیل همون جایگاهی که داشت یا دلایل دیگه، فقط تمام کسانی که نمیخوان بچه داشته باشن که بچه آخر خانواده شلوغ نیستن، فرزند اولم میتونه باشه به دلایلی، یا فرض کنین فقط بچه اول باشه ولی به دلیل اینکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته تصمیم گرفته از هرچه بچه و بچگی و ناتوانی و ضعف و زبونی کودکیست بدش میاد و بنابراین اهل ازدواج نیست، اونا رو هم میدونیم، ولی این عامل فوق‌العاده مهمی است و شما خیلی راحت و آسوده این فرض کنید این دختر خانم تمام این بازی‌ها رو توی این مدت درآورده برای اینکه یه جایی برسه، بی خب حالا دیگه متأسفانه نمیتونم و از نظر پزشکی صلاح نیست یا درست نیست که بچه دار بشم، پس به اون هدف پنهان خودش رسیده، ممکن همچنان هم ناراضی باشه، بعدش هم احساس پشیمانی بکنه، ولی فرقی نمی‌کنه، این درست مثل اینکه من حوصله و میل و یا انگیزه کافی برای درس خوندن ندارم، بعدم به سن میرسم بسیارم پشیمونم، خیلی هم ناراحتم، ولی این چیزی رو عوض نمی‌کنه، در من اون انگیزه و اون میل آنچنان نبوده که منو به درس واداره و حاضر باشم مثلا منی که از خواندن درس رنج میبرم این رنج رو تحمل کنم به خاطر گنجی که میتونه در آخرش وجود داشته باشه. بنابراین شما اگر یه کسی رو انتخاب کنید، حالا سوال من از شما این است که چقدر الان میخواید این رابطه ای رو که هستید نگهش دارید، یعنی چند روزه در جایی هستی فکر کنید من دلیل نره این رابطه رو به هم بزنم، حالا هر جور که بهش نگاه میکنید؟
فکر میکنم ما بیشتر با هم دوست هستیم الان توی این رابطه، یعنی خیلی دوستای خوبی با هم هستیم، ولی شاید خیلی علاقه خیلی شدیدی از طرف من به طرف ایشون نیست، ولی از طرف اون به طرف من هست، یعنی من اینو احساس میکنم.
ایشون چند سالشه؟ شاید
هر دوتامون هم تقریبا 14 سال از من بزرگتر هستن.
خب ایشون فکر میکنید دلیل اینکه فرزند نمیخوان چه هست؟
اتفاقا الان خود همین دوست من به من میگه که بهتره که تو یه بچه داشته باشی، چون بعدا احتمالا بابت این موضوع پشیمون میشی که نداری. الان اونه که داره به من اصرار میکنه، چون میگه من احساس میکنم زندگی تو خیلی خالیه الان، یعنی یه خورده بیشتر فقط من خیلی درس خوندم، بعدش هم همش مشغول کار بودم، نمیدونم به
غیر از اینا شاید البته ببخش عزیزم
زندگی ندارم.
خب همین دوتا بهانه هم برای بچه دار نشدن ازدواج که حالا یه سوال دارم، حالا این مهمه، البته شما گفتید که علاقه شما به ایشون کمتر از علاقه ایست که ایشون به شما دارن، ولی پیشنهادشون برای اینکه شما بچه دار بشید چی؟ از ایشون یا از یک کس دیگه یا جدا بشید برای که بچه دار بشید؟
نه خب اون که اینو مثلا میکنه منظورشون که با خودش بچه دار بشم، ولی به من میگه که من احساس میکنم تو توی زندگیت خیلی تجربه داشتی به عنوان یه دختر و میتونی خیلی مادر خوبی مثلا برای یه بچه اگه داشته باشی بشی.
آخه نه چرا میگه ببخش عزیز چرا میگه داشته باشی نمیگه داشته باشیم؟
نه خب منظورش با خود من که الان با خودش هستم، یعنی با کس دیگه نیستم که الان بخوام با کس دیگه بچه دار بشم، ولی بیشتر راجع به من اینو میگه که شاید این قضیه یه انگیزه در من به وجود بیاره برای زندگی. البته اونم فکر میکنم مطمئن نیست، ولی خب این یه پیشنهادیه که الان داره با توجه به سنم، چون من الان قبلا راستشون بخواین اصلا من به این موضوع فکر نمیکردم، شاید اصلا برای مهمم نبود. الان که یه مقدار سنم رفته بالاتر و یه خورده دوستام هم که میرم میبینم هی میبینم مثلا اونا بچه دار شدن، خیلی احساس خوبی مثلا با بچهشون دارن و اینا، این در خود منم یه انگیزه به وجود میاره که مثلا شاید اگر من هم یک بچه داشته باشم مثلا تو روحی من یه تاثیر مثبتی داشته باشه، ولی واقعا مطمئن نیستم.
نه ببینید عزیز اولا حرف ایشون یه بویی داره، ممکنه خودشون به اینجا رسته که اشتباه کردم که بچه نمیخواستم پس حالا با کسی که هستم بذار بچه دار بشم. دو، ایشون فکر میکنه با داشتن بچه شما رو میتونه نگه داره در حالی که بی بچه احتمالاً شما خواهید رفت. سه، نمیخواد مسئول و مقصر به هر حال زندگی شما به نوعی در آینده باشه، حالا نه از نظر شما از نظر خودش. چهار، غیر مستقیم داره شما رو در مسیری قرار میده که از این رابطه بیاد بیرون و به فکر زندگی خودتون باشید، برای که او هم شما رو در این وضع و با این حال نمیخواد، هم فکر میکنه بعدن میتونه مسئله و مشکل بشه. اما همه اینا مسئله ایشون و رابطه شماست با ایشون. شما قراره بدونید که کجا واقعا ایستادید و به همین جهت است که من در اون سیدی چرا ازدواج چرا طلاق، اونجایی که میگم چرا ما ازدواج نمی کنیم و معلومه که به دنبالش بچه دار نمیشیم، احتمالا 15 تا یا 18 تا دلیل رو میارم و شما قراره یک کنجکاوی درباره خودتون بکنید. یعنی شما بگید من چرا ماشینم از بقیه ماشینا که میبینم داره آهسته تر میره، شاید یه اشکالی در موتور منه، اون اشکال رو رفع کنید که مانند دیگران برید، بعد اون وقت تصمیم میخواید بگیرید آهسته برید، من مسئله‌ای ندارم. یعنی من حرفم به شما اینه که تو این تردید و ابهام عزیز باقی نمونید. شما براتون این موضوع مبهمه، شما براتون این موضوع با شک همراهه، ولی به راحتی اگر چراغا رو براتون روشن کنن خودتون خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر، نه با احتمال 60-40%، با احتمال 95% و 5% میتونید متوجه بشید کجا ایستادید و این برای یه تصمیم گیری در مسیر اون 95% اساسی و ضروری است. به همین جهت است که اینو بهش توجه داشته باشید. ضمناً پیشنهاد ایشون یه بار دیگری داره و اون که یه بچه بیار، گفتم به دلیل اون دلال بشه، ولی احتمالاً یه بچه میتونه برای شما به جای اینکه موضوع و مسئلتون حل کنه مشکلات بیشتری به وجود بیاره. یعنی هم به خاطر اون شما گیر بیافتید هم به بچه آسیب بزنید. به همین جاست که با یه کسی صحبت کنید عزیز. شما هنوز چند سالی فرصت دارید، هنوز باید یه درک خیلی واقع بینانه ای از خودتون و تحولات و تغییرات گذشته و حال و آینده خودتون داشته باشید تا بتونید یه انتخاب درستی بکنید. و به نظر من با توجه به اون چیزی که گفتید و اینکه زندگیتون روی درس و کارتون تا به حال گذاشتید و این رابطه ای که برای مدتی است دارید، من پیشنهادم به شما اینه که با یه روانشناس خوب یه چند جلسه اگر کار بکنید، نگاه و نظر و تصمیمی که میگیرید خیلی خیلی واقع بینانتره و احتمال پشیمانی درش خیلی خیلی کمتر. این کارو بکنید و این رو بگذارید به عهده چراغایی که براتون روشن کنه، نه اینکه کسی برای شما انتخاب کنه یا تصمیم بگیره، ولی همینقدر که کمکتون کنه که بتونید خودتون و دوربر خودتون رو بیشتر و بهتر ببینید. من متاسفانه به پیام ها رستم، اگر مایل هستید حرف بزنید باید روی خط باشید، اگر نه که خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
نه متشکرم،
خیلی خوشحال
شدم. متشکرم.
همین اندازه فقط یادآور میشم که تو این سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و یا 50 باید و نباید یه زمینه ای میده برای این که ما بتونیم خودمون رو یه ارزیابی بکنیم که اصولا مریج متریال کالای ازدواج هستیم، آیا پرنتال متریال کالای پدری و مادری هستیم یا نیستیم. به هر حال جذبید که بعد از چند بیان و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. با ما باشید.
همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به گفتگوی متخصصین از لون امریکا توجه کنید. 818-788-9000 همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با لون امریکا 818-788-9000.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه و آگاه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ هاله شکرچیان، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حقوق قانونی شما. 310-271-2121 Member of Million Dollar Advocate Forum.
دکتر جان گفنی، جراح پلاستیک و زیبایی، افتتاح مطب جدید خود را در گلندل به اطلاع عموم می‌رساند. دکتر جان گفنی که بسیاری او را به عنوان دکتر خیلی ممنون می‌شناسند، مانند همیشه بهترین امکانات و سرویس را برای کاشت، ترمیم و پیوند مو با آخرین متد در اختیار مراجع کنندگان قرار می‌دهد. دکتر جان گفنی، جراح ورزیده و آشنای جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا و به خصوص افرادی که از ایالت دیگر و ایران از دانش و تخصص ایشان استفاده کردند، تاکید می‌کند در مطب جدید گلندل همان توجه، سرویس و رسیدگی در اختیار شما می‌باشد. به امید دیدار. تلفن 818-502-3636 818-502-3636 818-502-3636 عضو 50-50-100 ایرانیان.
شنبه 23 نوامبر مناسبت بزرگداشت حماسه هانوکا، برنامه از سعید گولان، عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد. تلفن اطلاعات 818-329-123.
آیا شما دارای خانه تک واحدی یا R1 Single Family House هستید؟ هیچ میدانید که شما میتوانید به صورت قانونی یک واحد مسکونی مجزا به آن اضافه کنید و آن را اجاره دهید؟ به عبارت دیگر خانه یک واحدی خود را به خانه دو واحدی تبدیل کنید. چنانچه شرایط این کار مهیا باشد، مهندس آیدین نقیبی، آرشیتکت برجسته، در مدت کوتاه و با قیمت مناسب این پروژه شما را تکمیل می‌کند. 818-433-7566 433-7566 مهندس آیدین نقیبی.
گروه حمایت خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی گرد همایی ماه نوامبر خود را همراه با جشن روز شکرگزاری اعلام می کند.
جلسه آموزشی روانشناسی با موضوع قدردانی توسط دکتر پیمان رؤوفی
و دکتر شیرین نوروی همراه با صدای اندرسون و موسیقی بابک خرمی،
شنبه 3 نوامبر 2 تا 4:30 بعد از ظهر.
مکان: سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو بولوارد.
ورودی برای همه اعضای خانواده رایگان می باشد.
برای کسب آگاهی های بیشتر از سامانه profamilygroup.com دیدن فرمایید
یا با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید. 818-344-6818.
عزیزم، دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشکنه خواب زمونه. عزیزم،
مرکز خیریه جهانی انجاز جوی با هدف جلوگیری و ایجاد آگاهی در رابطه با قاچاق انسان در دنیا و ایجاد امکانات به منظور مقابله با این مشکل جهانی تقدیم می کند. شبی با موسیقی کلاسیک هند و موسیقی سنتی ایران توسط هنرمندان کورش تقوی و میلاد جهادی، یک شنبه 17 نوامبر از ساعت 6 تا 9 شب در 24262 پونتا آلتا کلاب هاوس 5 در شهر لاگونا وودز. بهای بلیط $30. برای دریافت آگاهی‌های بیشتر و رزرو جا با تلفن 949-226-6962 و یا ایمیل info@angelsjoy.org تماس حاصل فرمایید. شبی با موسیقی کلاسیک هند و موسیقی سنت ایران با هدف جلوگیری از قاچاق انسان در تاریخ 17 نوامبر. 949-226-6962 info@angelsjoy.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و عصر بخیر، من لیلا محمدی گزیده خبرهای این ساعت رو با آگاهی شما عزیزان میرسونم.
وزیر خارجه امارات متحده عربی امروز در دیدار با وزیر خارجه آلمان گفت دولت مطبوعه وی سیاست‌های دولت ایران در منطقه خلیج فارس را غیر قابل پذیرش می‌داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه امارات متحده در این دیدار دعاوی دولت مطبوعه خود را در زمینه مالکیت سه جزیره تند کوچک، تند بزرگ و ابو موسا همچنان تکرار کرد. دیدار وزیر خارجه آلمان از امارات متحده عربی دومین دیدار وزیران خارجه گروه 5 به اضافه یک دست این کشور پس از مذاکرات اخیر اتمی این گروه با ایران به شمار می رود. قبلا جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز پس از پایان این مذاکرات در ژنو از امارات متحده عربی دیدن کرد و به آن کشور اطمینان داده بود آمریکا و متحدان آن موافقت نامه نادرستی با ایران برای حل و فصل مسائل اتمی آن کشور امضا نخواهند کرد و هر گونه توافقی که به دست آید به سود همه کشورهای متحد و همچنین دولت‌های جهان غرب خواهد بود. وزیر خارجه امارات متحده عربی گفت دولت مطبوعه وی و سایر دولت‌های عرب منطقه صرف نظر از نگرانی‌های خود نسبت به مذاکرات اتمی با ایران، سیاست‌های دولت ایران در ارتباط با مسائل لبنان، سوریه، عراق، یمن، افغانستان و پاکستان را نیز سیاست‌های غیر قابل پذیرش می‌دانند و نسبت به این سیاست‌ها که به عقیده او تنش و بحران را در منطقه افزایش می‌دهد، اعتراض دارند. شبکه‌های خبری در آمریکا گزارش شدند در حالی که حدود 1 میلیون نفر از افراد آمریکایی فاقد بیمه‌های درمانی طی 1.5 ماه اخیر برای استفاده از بیمه موسوم به اوباما کر ثبت نام کرده‌اند، ولی آنها در اصل خواهان آن شدند که کمک‌های دولت فدرال بر اساس این بیمه به چه میزان شامل آنها می‌شود و هنوز نوع بیمه مورد درخواست خود را تعیین نکرده‌اند. در ماه اکتبر تنها حدود 106 هزار نفر از 36 ایالت آمریکا که در فهرست استفاده کنندگان از اوباما کر قرار گرفتند، ضمن ثبت نام خود نام بیمه مورد درخواست خویش را نیز ذکر کردند. و این در حالی است که در آمریکا بیش از 30 میلیون نفر فاقد بیمه‌های درمانی هستند و فرصت ثبت نام آنها برای استفاده از سیستم اوباما کر در ماه مارس آینده به پایان خواهد رسید. گزارش ها از کشور فیلیپین هاکی است در حالی که مشکلات فزاینده این کشور بر اثر طوفانی که بخش هایی از فیلیپین را به ویرانه تبدیل کرده همچنان ادامه دارد. عده‌ای از آسیب دیدگان و یا افراد فرصت جو با حمله به فروشگاه های مواد خوراکی و پوشاک پرداخته و مقادیر زیادی از اجناس این فروشگاه ها را به غارت بردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در همین حال مأموران امنیتی برای جلوگیری از این گونه اقدامات و نیز مقابله با گروه‌های فرصت طلب گنگ دست به تیراندازی زده و احتمالا عده کشته و یا مجروح شدند. گزارش‌ها درباره تلفات هجوم این ابر طوفان به بخش‌هایی از فیلیپین نیز همچنان زد و نقیض است. قبلا گفته می‌شد حدود 10,000 نفر جان سپردند، ولی رئیس جمهور فیلیپین تعداد کشته شدگان را بین 2,000 تا 2,500 نفر برآورد کرده است. دولت فیلیپین در همین حال می‌گوید این طوفان زندگی 10 میلیون نفر از مردم این کشور را مختل ساخته و صدها هزار نفر همچنان بی خانمان هستند و صدها هزار تن دیگر نیز قادر به دریافت کمک‌های اولیه نشدند. طوفان هایان 5 روز پیش چندین جزیره فیلیپین و سرزمین اصلی آن را با آسیب‌های بزرگی روبرو ساخت. این بود گزیده خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، روزتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من پسر 8.5 سالی دارم که براشون تشخیص نوروفیدبک دادن. بعد الان 4 جلسه است که دارم پسرمو میبرم نوروفیدبک، ولی هر بار بعد از نوروفیدبک شکایت میکنه که سردرد شدید گرفته.
نه خب نه، اون امواج اتفاقا درست نیست عزیز. یعنی احتمال این که چون اون موج رو با تنظیم کنن اون رو درست تنظیم نکردن. لطفا نگید پلو کی میبری، چون من دلم نمیخواد راجع به کسی صحبت کنم، ولی از اونا بخواید و اینو مطرح کنید و ازشون بخواید که دوباره به این مجموعه نگاهی بکنن. قرار نیست یه چنین کاری باشه.
من اتفاقا از همون بعد از جلسه اول گفتم این موضوع، ولی گفتن که من فرکانس رو عوض کردم و این ممکن نیست که با دو تا فرکانس یا سه تا فرکانس یک کسی هر سه فرکانس سردرد داشته باشه.
و نه، اگر رابطه علت و معلولی بین این نورو فیدبک و اون سردرد باشه، چون سردرد ممکنه به دلایل دیگری هم باشه، برخی از وقت تصادفی اینا دو با هم همراه شدن، ولی اگر به گونه‌ای که شما میفرمایید به نظر من یه اشکالی تو اندازه‌گیری یا ممکنه توی کامپیوتر باشه و به همین جهت هست. جان بفرمایید.
چون پسر من شکایت داشت که این مثل این که این تصویر میره و برمیگرده منو اذیت میکنه، همین باعث میشه که سردرد بگیرم. منم همین شکو کردم که شاید چون مسیر دور هست، گفتم شاید مسیر اذیت داره میکنه سردرد میگه، ولی این سری من دیدم که دقیقا تا وقتی که پشت کامپیوتر بود راحت بود. همینی که اینا رو از رو سرش برداشتن، گفتش که دوباره من سردرد شدید گرفتم و یه حالت کلافگی و ناراحتی داشت. تا این سری آخر تا نیم ساعت سه و ساعت این مدلی بود، بعد خوب شد.
نه به نظر من باید یه کسی دیگر رو بذارید چک کنن یا باشون گفتگو کنن. اگر خواستید به دفتر من زنگ بزنید، شمارتون رو بگذارید. من این مقدار چون گفتم نمیخوام تو کار دوستان هیچ وقت دخالتی داشته باشم یا حرفی بزنم، برای اینکه این موضوع رو یا باید دانست یا کامل دانست یا بهتر است که سکوت کنید، ولی نکنید دیگه، چون نه اینکه خطری داره ها، ولی نمیخوام یه اشتباهی بی خود باشه. بعدم یه احتمال وجود داره که تشخیص درست نبوده، یه احتمال وجود داره که موضوعی دیگری مطرحه، یه احتمال وجود داره که حالا که امواج رو در یه قسمتی کم یا زیاد میکنن به دلایل اشکالاتی که در یه جای دیگه سیستم مغزی مسئله باشه. به همین جهت که شاید اگر با ایشون یه صحبت کنید یا با یه کسی که دیگه هست، حتی نمیدونم چه تستی ازشون گرفتن که
همون تست تووا
رو گرفتن.
بله.
شما اگر تست تووا رو به کسی دیگه نشون بدید و از ایشون بخواید که این امواج رو چگونه تنظیم کردن، به اون آدم بگید شما چه پیشنهادی میکنید، میتونن بهتون جواب بدن شماره یک. ولی اگه خواستید به دفتر من زنگ بزنید، من ببینم که چی کار میشه براش کرد، شاید بشه مسئله رو حل کرد. ولی تا زمانی که موضوع روشن نشد عزیز، بیام چی کاری رو ادامه ندید.
بله ممنونم دکتر. بعد من میشم یه سوال دیگه داشته باشم دکتر؟ من نمیدونم در برابر پنهانکاری بچه هم باید چه عکس‌العملی نشون بدم.
هیچی، شما ترسناک نباشی.
نه از این نظر، مثلا این که پسر من با دوستش رفته بود خونشون بازی، بعد که برگشت خیلی دوستانه برای من تعریف کرد که من دوستم دندوناش خراب شده، مامانش اجازه نمیده که نوشابه بخوره، بعد از من خواسته که من $2 به تو میدم تو برو بکیار از توی فریزر واسه من نوشابه بیار، و من با وجود که خیلی سخت بود این کار انجام دادم و یواش مامانش اینو بازش کردیم و مامانش هم پرسید که دوستت کجاست، گفته که دستشویه، بعد من گفتم شما هم گفتی، گفت نه من نگفتم، ولی من این کارا رو براش یواش انجام دادم و بهش نوشابه رو دادم خورد. من احساس میکنم پسر من روی پول خیلی حساس شده.
نه روی پول ممکنه باشه. ببینید اولا بچه عزیز، دوستی رو و وفاداری رو بالاتر از همه چیز میدونه، اصلا این عیب پسرتون هم نیست. این شماره یک. دوم، ماجرای پول اگر بهش نمیدادم ای بسا این کار رو میکرد، حتی راحت ترم این کار رو میکرد. اگرم درباره پول یه حساسیت داره، معناش این نیست که این یه نگاه بلند مدته، در یه کوتاه مدتی است که یه چیزایی برای بچه ها مهم میشه با توجه به رشدی که پیدا میکنن. الان ممکنه برای پسر شما پول باشه، یه سال یا دو سال دیگه نیست، ولی موضوع اصلی دوستیشه. از همه اینا گذشته، به هر حال یه نوع کاری از این قبیل بهش یه احساس خوبی در جهت قدرت میده و یه نوع دوستی برای دوستش. من در حالی که میتونم قبول کنم یه تیکایی از این خوب نبوده، ولی اگر متوجه میشدم پسر من در ارتباط با دوستش این کار کرده، حتی همون پولی که وارد ماجرا میشه که به نظر من اونقدر مهم نیست، اگرم باشه کمی میشه بهش به عنوان جنبه بد نگاه کرد، اصلا احساس بدی نمیکرد. بلو اصلا به پنهانگاری و دروغ و اینا ارتباط نداره. آخه وقتی ما پدر و مادرها اینقدر زور میگیم و تجاوز میکنیم و همه رو میترسونیم، حرف همینجوری به شما نگفتم نترس، ما بعد انتظار داریم بچه‌ها رک و راست بیان جلو ما یه دفعه عادل و منصف و مهربون و واقع‌بین و راستگو باشن؟ چرا؟ ما آدم گنده ها نیستیم. اصلا همین حرفی که ایشون میزنه در خصوص به من، بگید که نوشابه چیز بدیه، باتون کاملا کاملا موافقم. اینه که من در خونم بچه‌ها که بزرگ شدن ما نوشابه جز برای مهمون که اونم بقیه‌اشو دور می‌ریختیم نداشتیم. بنابراین تو خونه ما هیچ وقت پپسی و کوکو اینا هیچ وقت نبود. پس اونو میتونم بفهمم، یعنی من مخالفتی با اون حرف ندارم، ولی اینکه برگردیم به بچه بگیم که مریض و فلان و اینا درست نیست. چون ببینید از اون طریق آمدیم ما از طریق وحشت میخوایم تربیت کنیم، دیگه از این بدتر نمیشه. نتیجتا کار مادره درست نبوده، بچه ها این کار کردن، بعد اومده به شما گفته. شما اگر من بودم گفتم پسرم تنها چیزیش که دوست نداشتم گرفتن پول بوده، ولی اگر اون کاری کردی خب دوستت بوده براش کاری کردی.
بله دکتر، من این قسمت نگران هستم، چون که بار اولش نیست. مثلا یه وقت میاد میبینم که یه دلار پول داره، بعد میگم این از کجا آوردی؟ میگه امروز توی مدرسه دوستم یه پیس پیتزا میخواست، گفته یه دلارت میدم این پیس پیتزا رو بده، منم بهش دادم.
حالا اصلا همسرتون تو چه کاری هستن؟
همسرم پزشکن.
خب دیگه به این نترسته که باباش پول خوب در نمیاره و اصلا این طریقه خوب زندگی کنه. بعدم پدرش ده ها و صد ها بار گفته این که طریقه پول در آوردن این سادم بهتره تجارت بکنه، صادرات واردات بکنه، میلیونر بشه. و برخی از اوقات اصلا هیچ معنایی نداره عزیز. اگر فرزند شما به من بگید که یه حساسیتی راجع به پول داره میفهم، ولی در یه دوران سنی اصلا هیچی. ببین من الان خودم نگاه میکنم، مثلا یادمه وقتی عیدی به ما 10 تومانی میدادن که قرمز بود، هنوز بعد از خیلی سال، بیش از 60 سال بنده، یادمه. و اون احساس خوب رو، حتی اون کسی که داد یادمه که مثلا وقتی داد من مثلا مطمئنم چشمام هم گشاد شد، برای که بقیه 1 تومانی و 2 تومانی میدادن، بعضی 5000 میدادن در دوره های ما، وقتی شد 10 تومن. بنابراین و خب ببینید همچی تصویر و تصوری نشون دهنده این است که حال من بد بوده، شاید، ولی در خصوص پسرتون اینقدر نسبت به این موضوع در این حد و سطح حساس نباشی. یعنی چیزی که نگران کنه، شما فرزند دیگه چی دارید؟ همین یه دونه؟
همین یه دونه رو دارم.
خب دیگه بی خود نیست بچه رو از پادر رو بردید اینقدر حساسی و بعد نولش کنید جان.
آخه داشت رو ببینید، مثلا من پول واسهش تعیین کردم، پول تو جیبی بهش میدم.
ببخشید شما کدوم دیکتاتوری رو داره میکنید؟ ببینید شما همین جملتون نگاه کنید که من پول برای بچه تعیین کردم، میدونید معناش چیه؟ یعنی قانون رو من وضع میکنم. چرا شما؟ چرا قرار نیست با مشورت و توافق باشه؟ چرا با توجه به بقیه همه چیزهاییست که دوربرتونه؟ چون روزی که ببینید عزیز، من روزی که آمدم تو خونه قدرت رو مبنای قواعد و قوانین گذاشتم، تفاوتش با حکومت دیکتاتوری چیه؟ یه دیکتاتور بالا نشسته حکم صادر میکنه دیگه. خب بعد شما انتظار دارید که رعیت شما که الان فرزند شماست بر شما صادق و صمیمی باشه و یا نگران نباشه؟
من فکر میکنم که این دیکتاتوری از طرف بچه‌هامون هست الان. من
از این بابت خوشحالم. خب ببینید شما جون میدید برای رهبری، برای که وقتی که همه کارا رو میکنین آخر کار مظلوم میشید، حکم قتل‌ها رو صادر میکنید، زندان‌ها رو پر میکنید، مردم رو شکنجه میکنید، بعد از رحمت و محبت صحبت کنید. بسیار بسیار شما، من اگر شما اگر بخواید برای ریاست جمهوری مخصوصا ایران، من حتما بهتون رأی میدم، برای که دقیقاً اونایید. یعنی همین جوری آدم میکشن، همین جوری دمار از روزگار همه در آوردن، بعد از رحمت و از فضل الهی و اصلا
باور کنید، یعنی که هر چیزی که میخواد بگیره از من پول میگیره میخره. بعد پولا
همینجا میتونم متوقف کنم، او قراره پولای خونه مال اونم هست. ای کاش یه روزی همونطوری که نصف ثروت مال شماست و همسرتون تو امریکا قسمت کنن، بچه هم سهمشون از همون اول بتونن بگیرن. به امید اون روز من کنار بچه ها ایستادم. حالا میبینید
من خودم با عقیده شما خیلی موافقم. منتها اینکه من نمیدونم، من واقعا خودم نمیدونم کجای کار ایستادم. چون من میبینم که الان یعنی 90% مخارج زندگی ما رو این بچه داره انجام میده، از کلاس‌های مختلف، از اساتذه‌های مختلف.
نه دیگه، من فکر می‌کنم بهتره بیرونش کنی. شما آخه اومدید توی دادگاهی که اصلا شما محکومید. شما با زدن این حرفا ببینید، باور کنید منتالیتیتون. من اصلا تعجب میکنم حرفا 90% هزینا رو بخاطر این بچه میکنید. زنده باد این بچه. ببینید به من شما تلفنشو بدید ما بتونیم با هم شریک بشیم.
نگاه که مادر اینجاست که بعد اگر که یه جایی مثلا پول جمع کرده، بعد من میگم که خب از پول تو جیبی خودت الان مثلا
اصلا خودتون
خرید
نباید بکنه. ببینید امنیت و آرامش بهش برید میکنه، ولی اصلا شما به چندرغاز او چشم دوختید بابا.
نه من چشم ندوختم، من میخوام حداقل این یعنی حساسیتش روی پول کم بشه.
اصلا فراموشش کنید،
پولو چسبیده،
نه
اصلا خودش جداش
نه دلائل دیگری میتونه داشته باشه، ممکنه حق با شما باشه، حرف شما هم درست باشه، ولی این نگاه شما درست نیست. کاری به کارش نش باشید، پول مال اون عزیز، هر جور دلش خواست. اگر ابدا همینی که من تو توی سیدی آوردم، اگر تمام پولش رفت شکلات خرید، بهشم نگید چرا همین پول تو حروم کردی، ولش کنید. شما پول مال اونه، بذارید خرابش کنه، بذارید از طریق خراب کردنش و نگهداریش به نتیجه درست برسه. ولی زمینهایی برای خصیصیش و نگهداری و ایناش میتونه موضوع باشه. نمیخوام بگم فرزند شما عیب و ایراد نداره، ولی از طریقی شما نگاه میکنید شما عیب و ایراد دارید. بنابراین بهش بگید، به باباش بگید مادر بهتری براش تهیه کن. خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنونم، خدا
نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی، جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1310-472-8500
همین شنبه ساعت 2:30 شرسا تراول در خصوص تورهای تابستانی برنامه ای را به شما ارائه می کند. 1-800-SHARSAD یا 1-800-742-4792.
همین هفته کباره تهران با چهره های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازه موسیقی.
همین هفته در کبری تهران با شیلا، پدیده پرتحرک موسیقی. همراه با کامران و نقصهای شرقی. کابری تهران 818-986-5008. شب که میشه هیچ کجا کابری تهران نمیشه.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
سلام، چطوری؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره، عملی جراحی زنانه داشتم، روباتیک هیستروکتومی. به خیر گذشت.
میدونی خواهر منم مشکل داره، دکترش برای جراحی آمادش کرده، ولی نگران دوره نقاهت و جای عمل و کل جراحیش هستیم.
میفهمم چی میگی، ولی من تجربه خیلی خوبی با مرکز جراحی مای وی آی پی داشتم. بهترین جراحا آخرین تکنیک موجود رو استفاده میکنن، با کمترین و کوچکترین برش دقیقترین عمل رو انجام میدن، با کمترین درد و سریعترین بهبود. همون روز برگشتم خونه.
پس مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
100%. بهترین و پیشرفته ترین مرکز جراحی، مرکز مای وی آی پی. تلفنشو بنویس 877-99-MI-VIP و یا 1-877-996-4847 و یا سری بزن به miviposurgery.com.
حتما امروز باهاشون تماس میگیریم.
877-99-MI-VIP 877-996-4847 miviposurgery.com.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورا بولوار. فیلی سمون و گوشت گوساله خورشتی پوند 4.99. ران بدون استخوان مرغ پوند 1.29. سرشیر کارون یا روبه گوجه فرنگی توکاست 2 عدد 5 دلار. تخم مرغ درشت 12 عدد 1.49. خیار قلمی ایرانی و خربزه پوند 99 سنت. نعنا جعفری یا سبزی قرمه سبزی سرخ شده سبزی هر بسته 4.99. با خرید $100 به بالای یک گونی برنج 10 پوندی دریافت دارید. باول پارکینگ رایگان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
سلام
بفرمایی.
من یه سوال دارید. من اخیراً یه دختر خانمی رو دیدیم که دختر خیلی خوبی هستن. متاسف ایشون جستشون خیلی کوچیکه. من هم سنین بچگی همیشه به سنی که جستش بزرگتر بوده تمایل داشتم. حالا اینم سوال برای نیست که فقط جسته است. باید خوب نظر فکری هم بخوریم. و اینو ما توش موندیم که چیکار بکنیم.
نه هیچی. شما اگر از یک کسی فیزیکی و جنسی بهش به هر دلیلی که مربوط به شماست که کوتاه میخواید یا بلند، چاق میخواید یا لاغر نیستید که تموم شده رفت. یعنی ابدا. ببینید عزیز، ما درست است که موضوع رابطه انسانی جنبه ها و جلوه های فراوانی داره. درسته که اصل و اساس ماجرای شخصیت و ویژگی های روانی و نوعی شباهت و نزدیکی و مکمل و متمم هم بودنه، اصلا تو شرفی نیست. ولی اساس ازدواج اصولا دوتا بدنه و رابطه جنسیه و تولید مثله. و بعدم یه درصد بالایی از وقت دنیای امروز زن و شوهر یک با همن، دو کنار همن یا در رخت خواب با همن. در اونجا آدم نمیتونه با کسی باشه که نمیپسنده یا براش جالب و جاذب نیست. اصلا به همجاست که به نظر من وقتی کسی فیزیکلی اند سکچوالی برای کسی اترکتد نیست، نه این عیب داره نه اون عیب داره، تمام شده رفت. آدمایی هستن که ممکنه یه جسه کوچک رو یا یه بزرگ رو دوست داشته باشن و بنابراین باید برن دنبال اون چیزی که دوست دارن. یعنی این انتخاب درست و غلط و خوب و بدی نداره و به هیچ وجه هم معناش عیب و ایراد در دیگری نیست. به همین جهت است که شما یک کسی 20 سالشه، یکی 40 سالشه، یکی 60 سالشه، کدومشون عیب دارن، کدومشون خوبن؟ هیچ. هر کسی جای خودش رو داره. بنابراین اگر شما احساس میکنید که به کسی از نظر جسمی و جنسی اون کشش و تمایل رو ندارید، شما احتیاج نداره که به موضوع یه جور دیگه نگاه کنید یا بعد خودتون رو قانع و راضی کنید. حتی من یه حرف کمی بدی هم میزنم و اون این است که زیبایی ممکنه عادی بشه ولی زشتی عادی نمیشه.
نه
شنیدم تو صحبت. بنابراین اصلا موضوع منتفی است.
و این حتی مثلا بیرونم که میریم مثلا میگه تو شاید نگاه دیگران میکنیم. مثلا من تمام عمرم مثلا بزرگ رو دیدم. حالا جسته تو بعضی دو مثلا
نه حالا شما قرار نیست نگاه دیگران کنید. حالا اگر شما با یک کسی برید که جستش بزرگ باشه آنگونه که شما دوست داری به دیگران نگاه نمی کنید؟ خب نه دیگه، نه این چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ نه ببینید استدلالتون رو نمیپذیرم. شما من بگید که من اونقدر برای من این جذابیت و کشش وجود نداره، نه اینکه عیب توه، من عیب دارم که اینجوری میخوام که اینگونه باید مطرحش کرد، میتونم بفهمم. ولی اینکه شما بگید به این دلیل من به این ور اون ورم نگاه میکنم که اون دیگه خیلی خرابه. اون دیگه انسان رو به عنوان کالا نگاه کردن که با جان این کفشه بهتر از اون کفشه است.
نه اینو فاکتور بگیریم، نه همون قسمت اولشو که درگی داریم
رو کردم.
اگر این مسئله ما باشه دختر خوبی هم هست
اصلا فرقی نمی کنه. دختر خوب اول باید، دختر یا پسر خوب اول باید خوشگل و خوشتیپ باشه و جذاب باشه و برای هر آدمی اترکتیو باشه، اگر هست بعدن خوب بودنش مهمه، اگر نه نه. ما که اگه بخواستیم با اخلاق ازدواج کنیم که نفتیم سراغ معلمین اخلاق که بیشترشون هم دروغ میگن. خب به همین جهت هست که من عرض کردم من اینقدر دوستان آقایی رو دیدم که اصولاً زنی که حالا اصطلاحات خاص خودشون داره، جسه کوچک داره، بدن کوچکی داره، اون رو اصلا میپسندن و اون رو دوست دارن و درست یه دی عکس بیشترم که تو این مسیریست که شما میفرمایید، بنابراین ایشون همچنان میتونه بره سراغ کسی که او رو اینگونه که هست میپذیره و میپسنده و بعدم اصلا توهین و تحقیره که آدم بگه یه پسر یه دختری برای من جالب و جاذب نیست ولی چون اخلاقش مثلا خوبه من باش ازدواج کنم، تمام وقتی بهش نگاه میکنم احساس خوبی ندارم. مثلا شما هیچ دختری و هیچ مردی قرار نیست بخواد با کسی ازدواج کنی که او نمیپذیره و نمیپسندت شخصی. یعنی چی؟ مگر ما اینجا اجباری داریم عزیز؟ یه روزی بوده که ازدواج هدف بوده، آدم باید ازدواج کنه، امروز یه وسیله است برای سلامت روانی و خوشبختی و عامل اصلی و اساسی رشد. معلومه که دو تا آدم در ازدواج، باز جمله‌مو تکرار میکنم، میگم خیلی ها میخوان حرفای هوایی بزنن ولی خب بزنن، من حرفای زمینی میزنم، موضوع اصلی و اساسی اون ارتباط فیزیکی و جسمی و جنسی که با سر جای خودش باشه و الا بدن مخصوصا در آقایون وقتی این جذبه و کشش نباشه خیلی کار خراب است. این سیستما کار نمیکنه، برای که مغز مرد سه تا سیستم باید با هم کار بکنن تا تمایل جنسی او بتونه از یه هارمونی و هماهنگی برخوردار بشه. مانند خانم‌ها نیست که یه سیستمی هستن، تازه اونا به دلیل زمینهای احساسی و عاطفی در این زمینه این همه قید و بند برای خودشون قائلن. بنابراین به نظر من مخصوصا آقایون که از طریق چشم تحریک میشن و عامل اصلی برانگیزنده اونها نگاه در حقیقت نگاه و چشمشونه، روزی که به نظر دختری زیبا و جذاب و یا به هر حال هر چی اسمش شیرین و هر چی میخواید اسمش بگذارید نیستن، بدون تردید قرار نیست که همچین رابطه ای رو ادامه بدن و یه جوری خودشون رو قانع کنن که این دختر یا حتی در خصوص دختر پسر اخلاقش خوبه و سوادش خوبه و نمیدونم خانوادش خوبن و چنین و چنان هستن، همه اونا خیلی خوبه. اول صورته است، بعد حتما سیرت هم باید بیاد. این که صورت خوب نیست سیرت خوبه، اون حالش خیلی خوب نیست، من باش اصلا موافق نیستم، راحتم نیستم. بعدم در عمل فراوون من تو کار روان درمانی تراپی با خانم آقایونی روبرو شدم که چون این قاعده را رعایت نکردن اصلا یه احساس بدی دارن و اون احساس بد نه تنها در خودشون احساس بده، در دیگری اگر بدونه چه احساس بدی است و وحشت. حتی اینا وقتی چون آدمای خوبی هستن این است که دیگری اگر بدونه برای من جالب و جاذب نیست یا جذاب نیست بر سر اون چه خواهد آمد. ببینید اینا، و چون ما در مسیر انتخابیم، درست مثل این که فرض بفرمایید شما اگر گرسنه اید قراره برید یه رستورانی که الان میتونید برید غذا بخورید، نه که کسی به شما بگه سه ماه دیگه بیا مثلا توی شهر دیگه غذا بخور، به درد گرسنگی امروز من نمیخوره. یعنی من علت این که این همه تاکید میکنم به خاطر این است که متاسفانه با موارد فراوونی روبرو شدم که به دلایل و بهانه‌ها یا حرفا و توصیه‌های دیگران یا نگرانی‌ها و وحشتی که آدم‌ها برای از دست دادن کسی یا نداشتن یا نرسیدن به بهتر از اونی تو ذهنشون دارن به کسانی رغبت نشون دادن و پذیرفتن که بعدن سخت پشیمون شدن و موجب آزار و آسیبشون شدن. من اینقدر تو کار تراپی با زن و مردی روبرو شدم که وقتی برگشته گفته من از اول مثلا به تو اونقدر کششی نداشتم، یا گفته برای من زیبا و خوشتیپ نبودی، یا فرض کنید حالا وزن تو یا قد تو برای من مسئله بوده یا هر چیز دیگری، بدن اصلا طرف درست مثل یا کسی که واقعا از هم پاشیده شده دیدم، یه همچی کاری نمیشه کرد. من تو خاطرم از وقتی خانم هیچ یادم نمیره، من قبلا تو کار تراپیم یه دونه مبلم بود اون آخر که برخی از وقت مثلا زن و شوهر که بودن به دلالی کنار هم میگفتم بشینن، من روبروشون بودم، باور کنین کنار هم بود، آقا اگر بگم پرید، واقعا پرید و خودشو چسبون به ته مبل اون آخر. یعنی یه دفعه احساس کردیم مثل که کسی با تمام نیرو زده تو سینه او و پرتش کرده، برای که اصلا جا خورد که چطور ممکنه همسر من در تمام این مدتی که مثلا حتی شاید 20-25 سالم بود ازدواج کرده بودند و صاحب فرزندانی بودند نگاهش به من یا احساسش راجع به من این بوده، مردی که خب حق هر مرد و زنی بود که دلش بخواست با کسی که ازدواج میکنه دوستش داشته باشه، برای اون آدم دلخواه باشه، اون آدم بخاطرش، اون آدم به قول معروف خاطرخواش باشه و با دیدنش اون احساس هیجان و میل به خواستن و بودن با او رو داشته باشه، تا اینکه یا به زور خودش رو وادار بکنه یا یه جوری تلقین بکنه یا حتی برخی از اوقات بدتر به یکی دیگه فکر بکنه تا مثلا آمادگی پیدا کنه اصلا، یا بعدن در رابطه امید و انتظارش این باشه که هرچه زودتر تموم بشه. به همین جهت هست که برخی از اوقات شما آدمایی میبینید که اینقدر خانم‌ها تو آشپزخونه میمونن که همسرشون خوابشون بره، یا بسیاری از همسرها هستن که تا رفتن تو رختخواب در حالی که بیدارن خودشون رو به خواب میزنن. اینا اون چیزایی است که وقتی که اتفاق میفته خب زندگی رو میتونه خراب کنه. و ما برای ازدواجی که برای اولین بار بر بیشتر جاها که امیدوارم چنین باشه حق انتخاب و اختیار داریم، قرار نیست که یه انتخابی بکنیم که خودمون باش ناراحت و ناراضی هستیم و یا به نوعی توهین و تحقیر دیگری درش هست، حتی اگر او نفهمه ما خودمون با خودمون مسئله و مشکل داریم. یعنی یه دروغی است که باید باهاش زندگی کرد، یه تظاهر و فریبی است که باید دائما بهش چنگ زد و اون رو برای خودش آدم نگه داره. بعد یه پرسش بسیار جدی و اساسی مطرح است که چرا و چه ضرورت و فایده ای داره.
یعنی من با اون هیجان و علاقه که ایشون داره من ندارم. یعنی من هیچ وقت این ظاهری رو از دیدن خانم زیبایی هستن متجسه خیلی ظریفی دارن که من هیچ وقت از جسه رو نمیبینم در طول روز یا تمام زندگی. و حتی گفتم که من آدم نیستم که بخوام خیانتی کنم، منطورا
نه مثلا حتی اگر خوشحال و راحت و راضی نیستید باید برید کنار. چرا به این که ناراحت باشید عزیزانی، اصلا جایی برای این کار نیست. بلوه نمیدونم اگر ایشون این حرفا رو بدونن هنوز بخوان با شما رابطه داشته باشند و ادامه بدن که اصلا من متاسفم برای ایشون که متوجه واقعیت ها نیست. اگه نمیدونن خب خیلی عادی و طبیعیه، شما نباید بگید و نباید مطرح کنید. آدم ها توی این گونه موارد باید ماجرا این که آمادگی ندارم، راحت نیستم، هنوز اون به اونجایی که باید همچی انتخاب و تصمیم بگیرم نرسیدم و بنابراین بهتر است که فعلا این رابطه رو مسکوت بگذاریم، نگاه کنن تا اینکه این موقع از این حرفایی از این قبیل بزنن. به هر حال امیدوارم شما آنچه میخواهید پیدا کنید، ایشون هم آنچه که کسی رو که ایشون رو همون گونه که هست خیلی خیلی خوب میدونه و میخواد و بهش کشش داره و این جلب و جذبش میشه رو داشته باشه که همه باش راحت و آسوده باشه. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی.
شنگ رجبند دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. اول این یک شنبه 17 سمیناری تحت عنوان علم و خرافات و همکاری آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق ایدرزاده و من هم در خدمتتون خواهم بود، در UCLA در دانشگاه برگزار خواهد شد. ساعت برنامه 4 to 8 بعد از ظهر هست، ورود آزاد و رایگان هست، محل برگزاری نوروساینس ریسرچ بیلدینگ هست، بهترین پارکینگ پارکینگ شماره 9 هست که تقریبا چسبیده به اون ساختمان و در ضلع جنوبیش قرار داره. فقط باید ابتدا کارت ورودی رو از باجه‌ای که تیکت ورود به پارکینگ رو میده دریافت کنید که از این بابت مشکل و مسئله نشه. 4 to 8 بعد از ظهر برای ورود برای خود کنفرانس آزاد و رایگان هست و فقط کافی است کمی زودتر به محل کنفرانس تشبه، چون سر ساعت ناچار به دلیل حجم برنامه آغاز خواهد شد. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه شنبه 19 نوامبر ساعت 7 to 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. اما از اونجا که دوتا مسئله مشکل موضوع که فاند شب سر کلاسم بحثش به راحتی مشخص بود و گفتگوهای دوستانی که در کنفرانس بودن، موضوع وابستگی و مهرطلبی است و گره خوردن این دو در هم و به نظر من یک مشکل و معضل بسیار پیچیده آزار دهنده فرهنگی ماست، اجتماعی ماست. به همین جهت که کنفرانسی دارم در سان دیگو و لس آنجلس تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی و خلاص شدن از وابستگی و آزاد شدن از جنبه‌هایی از جلوه‌های مهرطلبی. در سان دیگو یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 to 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی است که به لطف و محبت عزیزان اونجا فراهم آمده به مدت 5 ساعت و در لس آنجلس یک شنبه 8 دسامبر هست از ساعت 3 تا 8 شب در اولمپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس هست. فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانسش برید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اینجا که میدونی زندگی بخوای تشکیل بدی باید کردیزت رو بسازی.
پروژه‌ام پاک شده، تمام پوینت های منفیم آقای آریان تونست بدرستی کردیتم.
آقای آریان اقبالی کردیت منو فکس کردن و سکور منو بالا بردم.
Thank you so much credit repair specialist.
برای تعمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با Credit Repair Specialist تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 Credit Repair Specialist.
پس از وقوع یک تصادف، صدمه شدید بدنی، صدمه در محیط کار، می‌دانید داشتن یک وکیل با تجربه و آگاه با بیش از 20 سال سابقه چقدر مهم است؟ حاله شکرچیان وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، وکیل با تجربه، برا، مدافع حقوق قانونی شما. 310-271-2121 Member of Million Dollar Advocate Forum.
شیپت فیتنس زیر نظر امیرعزت محمدیان، قهرمان بوکس ایران و آسیا، بهترین انتخاب برای سلامتی و کاهش وزن.
امیرعزت محمدیان هستم و شما دعوت میکنم به شیپت فیتنس بپیوندید که شما تضمین میدم که در عرض 6 هفته با یادگیری اصول درست ورزش و رژیم های غذایی پیشنهادی من و زیر نظر متخصص تغذیه در حدود 20 پوند کاهش وزن خواهید داشت.
پویا هستم و بسیار خوشحالم که به شیپت فیتنس زیر نظر امیرعزت محمدیان مراجعه کردم و در 3 هفته گذشته 14 پوند من کاهش وزن داشتم و شپید فیتنس رو به همه دوستان و کسانی که به دنبال یک مربی آگاه و رژیم غذایی بسیار خوب هستن پیشنهاد می کنم.
My name is Kathy and I've gone to Shape It Fitness and I've lost 110 pounds.
پدرام هستم، با آقای امیر اسد محمدیان در شپید فیتنس کار می کنم و حدود 75 پوند کم کردم.
شپید فیتنس در 18421 ونتورا 818-456-6006 818-456-6006.
افتتاحیه فاز 1 انصار گالری در شهر تاستین. انصار گالری با وسعت 120 هزار اسکورفیت بزرگترین فروشگاه بین‌المللی در نورت امریکا. مدیریت انصار گالری با بیش از 30 سال فعالیت دارای تجربه و نوآوری در ارائه کلیه مایحتاج شما. لوازم خانگی، لوازم برقی، اسباب بازی کودکان، کیف و جواهرات، وسایل تزئینی و سوپرمارکت. قیمت‌های استثنایی این هفته انصار گالری: ماهی سالمون هر پوند 2.99، ماهیچه حلال هر پوند 2.99، گوشت چرخ کرده هر پوند 1.99، سینه مرغ هر پوند 1.69، خیار ایوانی هر پوند 49 سنت، پیاز هر پوند 14 سنت، موز هر پوند 19 سنت، کیوی هر عدد 14 سنت، انار هر پوند 49 سنت. برای شرکت در قرعه کشی یک دستگاه اتومبیل مرسدس بنز 2014 به انصار گالری رجوع کنید. 2505 ال کامینو ریال تاستن، 949 220 0000. انصار گالری، رضایت شما هدف ماست.
Hear that? That's what it sounds like aboard a long-haul Emirates flight, with 17 kids under 12 on board. If they're not sleeping comfortably next to their parents, they're probably playing video games or watching one of up to 1,500 channels of in-flight entertainment. Right, that child just made a noise, but that's okay. Travel home to see family to over 130 destinations worldwide. Fly Emirates. Hello tomorrow.
پیامی از دکتر رضا دادستان. تشخیص و درمان به موقع بیماری ها می تواند از عوارضی مثل سکته و فلج جلوگیری کند. با انجام آزمایش MRI با مدرن ترین دستگاه در مرکز بربنک آینده سلامتی خود را بینه کنید. 818-244-4674 818-244-4674 دکتر رضا دادستان.
KIRN Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر. سلام.
پشکان بفرمایید.
خسته نباشید. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم بسیار. بفرمایید.
متشکرم. من پسری دارم 13 ساله.
ببخشید همین یه دونه رو دارید؟
بله بله.
میفرمایید.
بله 13 سالشون هست و 8th grade هستن. بعد بچه بدی نیست. مثلا بچه خوبیه، گوش به حرف میده خیلی وقتا.
خب این که علامت خوبی نیست.
نه که همیشه به قول شما نباید بچه گوش به حرف
بدن. گوش به حرف حرفای خوب باید بده، گوش به حرفای بد میده که هیچی. بعدم گفتید کمی خوبه. خب به باباش رفته دیگه،
کمی خوبه، یکم استابل نه، ولی خب کمی خوبه.
اینه بابا،
من نمیخوام زیاد بگم پرفکته. بعد امسان تابستون مشکلی که من باهاش داشتم اواخر جولای بود، گفت که من میخوام موف کنم توی بیسمنت و مثلا ویدیو گیم اونجا بازی کنم، اینجا بالا سر صدا میکنم، تو همش میای حرف میزنی نمیذاری، من دارم با دوستام حرف میزنم از این برنامه ها. بعد من نمیدونستم واقعا چی کنم.
نه بذارید همینجا اولا یه چیزی ببینید، برخی از اوقات میتونه علامت بدی باشه، یعنی بچه هایی هستن که یه حساسیتی برای صدای دوروبر یا اینکه نظمشون رو به هم بزنن یا نظم ذهنیشون، مهم اینه که چند اندازه اون گله و شکایتش واقعیست و آیا سلامتیست یا بیماریست. یعنی میخوام اول به من بگید آیا یه حساسیتی راجب صدا یا حضور و وجود دیگران در دوربر خودش داره یا نه همینجوری یه چیزی میگه به دلال دیگه ای میخواد بره؟
نه حساسیت صدا من مثلا خودم فکر میکنم چون یه دونه بچه هست، چون خونه ما هیچ صدای دیگه ای مثلا نیستش، مثلا داره با دوستاش حرف میزنه بلند بلند، بعد داره همونجوری گیم هم بازی میکنه، مثلا داره اون گیم رو ریپورت میکنه، بعد قبلش به من میگه مامان حرف نزنی ها من دارم ریکورد میکنم. حالا من یادم میره یه هایی من میترم اون وسط یا همینجوری میرم مثلا علامت من میده مثلا ساکت باش، ناخودآگاه من یه چیز میگم عصبانی میشه.
نه یا سب کنید، چرا باید شما ساکت باشید؟
میگه من دارم مثلا این گیم رو ریکورد میکنم، اگر تو حرف بزنی صدای حرفت میاد توی این گیم و اگر یکی میخواد ببینه بس صدای حرف تو که اون وسط هست گیم من همش خراب.
خب اون اگر هست درسته، ولی آخه این صبح تا غروب که در حال ضبط کردن نیست. بعدم شما میتونیم اگر بخواستی ضبط بکنیم من بگو شما هم رعایت میکنید علامه.
دقیقا همین حرف رو به من زده و من زد تقصیر من بوده که مثلا من رعایت نکردم، این خود من بودم.
خب نبینید عزیز، اگر اینه او از شما یه چیزی خواسته که معنی داره، شما رعایت نکردید، ناراحته، میخواد بره یه جایی که از آسیب شما در امان باشه، اگر اینه مسئله نیست. ولی من فرض کنید بچه آوردن پلوی من که کوچکترین صدا اذیتش میکرد، وقتی رفتیم دیدیم نه مغز به هم ریخته است، میدونید به اون دلیل من حساس شدم.
بله نه من فکر میکنم اینجا مشکل خود من بوده، همش بچه ها مشکل نیستن، یه جورای ما پدر مادرم مقصریم
همیشه.
به هر حال من ایشون رو موف کردم توی بیسمنت برای آخرای جولای بود، مثلا تلویزیون رو بود با گیمش، بعد گفتش که آره من شبا همینجا میخوابم رو زمین. گفتم نمیشه اینجا رطوبت داره. نمیشه نه من میخوام بخوابم اینجا سو کامفورتبل، من نمیام بالا. گفتیم نه مامان جان بیا اینجوری نمیشه بالا بخوابی پایین بخوابی. گفت نه دیگه هی عادتش شد که پایینم بخوابه.
ببخشید یه سوال دارم، مگر اتاق بالا نداره؟
چرا ما اتفاقا دیدم اتاق داریم، ایشون هم اتاقشون اصلا بالا بود.
خب اگر اتاقش بالا چرا تفاوت با اتاق بالا و پایین چی عزیز؟ اون مورد فهمیدم که میخواد ضبط کنه نمیخواد شما دور برشه، ولی بعدش چی؟
بعدش نمیدونم، چون همون دو گیم بازی میکرد دلیل ما این شد که شما برو پایین گیم بازی کن ولی خواب و بیا بالا. گفت نه. بعد ما تختشو بردیم پایین. بعدن گفت او من دوست دارم مثلا توی اتاقم یه دونه یخچال کوچولو داشته باشم، آب بذارم توش، نوشابه مثلا داشته باشم، دوست داشته باشم. اون کار اشتباه هم من کردم، ولی الان دو سه ماهه از مدرسه که میاد حدودای ساعت 3 اونیم میره پایین، غذاش هم پایین میخوره، فقط ساندی با ما شام میخوره، بعد همش با دوستاش حرف میزنه، کامپیوترش هم پیششه، با خودش فیلم میبینه، بعد همه کارشو پایین انجام ده. یعنی اصلا I miss him، یعنی اصلا بالا من نمیدیم.
نه ببینید عزیز، نه من با این کاملا مسئله و مشکل دارم، یعنی اینکه با دوست داشته هیچ معنی. اولا فرزند شما میخواسته از اینکه در ارتباط با شما باشه راضی نبوده، از دخالت شما راضی نبوده، از کنترل شما راضی نبوده و بعد فکر میکرده که مثلا هر پدر و مادر، چون بحثارم این بچه ها فراوون میشنوند، مثلا قرار روزی یه ساعت دو ساعت اجازه بده بچه با کامپیوتر یا با دوستاش بازی کنه، ولی نه بیشتر، برای که از پا میندازدش. بعد فکر کرده خب از این طریق میتونه اونو داشته باشه. از همه اینا گذشته، بچه تو این سن و سال ممکنه به دلیل یک تمایلات جنسی که داره بخواد برخی از اوقات خود ارضایی کنه و در نتیجه این رو در یه شرایط خاصی بخواد انجام بده و بخواد دور باشه. از طرف دیگه خیلی از اوقات یه تخیلی از زندگی ایدئال داره بدون دخالت دیگران، چون بچه تکم مخصوصا هست. پس بنابراین مثل بچه های کوچولو که میرن مثلا یه پتو میندازن رو چهار تا صندلی میرن اون زیر، میگن این خونه منه و بنابراین حتی به شما میگم بیا تو خونه من، اون احساس مالکیت رو داره. یعنی نشون دهنده این هست که فرزند شما داره به بیراهه میره و حرفایی که شما میزنین من اصلا خوشحال نمیکنم. میگم چرا؟ چون فرزند شما قراره مخصوصا الان که تک یک اقلا هفته 15 ساعت تو زمین ورزش سگ دو بزنه، یعنی این اول. دوم، تمام وقتهای خالیش رو باید با دوستاش به صورت حضوری پر کنه، نه از طریق این بازی ها. برای اینکه ببینید این بازی ها مخصوصا وقتی که به صورت جمعی هر کسی تو خونه خودش هست، یه نوعی انزوای در ارتباط رو به وجود میاره. موضوع اصلی مسئله چهره به چهره و فیس تو فیسه، موضوعی که برای ما به عنوان انسان همه قسمت ها رو یا قسمت های وجود اونو به حرکت وامی داره و مغز اونه، ولی اینجا که تبدیل میشه به یه معتاد. یعنی چیزی که شما داری به من میگید یه عادته که داره تبدیل میشه به اعتیاد، و به همین جد است که موضوع آزادی او و دو بستا فاصله گرفتنش رو در حد معمول و معقول میشه فهمید. اما شما یه فرزند دارید و و و به نظر من این یک همکاری شما بوده برای عادت و اعتیادش و از این بابت مسئله است. یعنی من حالا به این کار یخچال باشه یا نباشه اهمیتی نمیدم جان.
نه مثلا من میرم پایین، مثلا همون توی بیسمنت هر یه ساعتی خوب میرم چک میکنم، میگم میگه اوکی اومدی اینجا چیکار داری؟ میگم خب ببینم چیکار مدرسه چطور روزت. شاید آخر شب قبل از اینکه بره خواب دو دقیقه با من حرف بزنه، میگه نه هیچ خبری نبود، یور سو انوینگ، برو والا اومدی چیکار کنی پایین. میگم نمیشه اینجوری که بابات اومده از کار کاذب ببین چه خبره، اصلا گوش نمیده. بعد منم چند شب پیش گفتم حالا که این کس اینجوریه شما باید یواش یواش وسایلتو جمع کنی بیای بالا. گفت چرا؟ گفتم دلیل داره. بعدم مثلا چند بار سینوزیت داشت اینو، گفتم من که فکر میکنم رطوبت پایین داره مریض میکنه. گفت من میام بالا دوباره شماها یارسو انوینگ. گفتم نه ما هیچی نمیدیم شما بیا بالا.
نه انوینگ مسئله است عزیز.
نمیدونم حالا من
نه ببینید نه رابطتون با هم هیچ خوب نیست عزیز. یعنی پسر
آره شما اصلا با من کنار نمیاد آقای دکتر. یعنی اصلا هر چی من بهش میگم
مثلا من نه. حالا شما در حدی که میدونید چقدر چون وقتمون فقط 4 دقیقه است، به من بگید تو خانواده شما و همسرتون مسئله استراب و وسواس و افسردگی اینا بوده یا نه؟
نه استراب داره مثلا، همش نگرانه، من خودم دارم این
چیزا
رو خیلی
دارم. خب ببینید دوم اشتباه کرده تو کار تربیتی هست. شما چند سالتونه؟
من 38 سالم.
چرا یه دونه بچه؟
دیگه من حدود 10-11 سال پیش که اومدم اینجا یکم تنبلی کردم آقای دکتر، میشه به حساب تنبلی کنم.
نه من خوشحال نیستم عزیز، رابطه شما رابطه سالمی نیست. ببینید من همیشه دوستان میدونن من با فرزند تک اصلا موضوع و مسئله دارم. یعنی عرض من این است که جز در شرایطی که آدم نمیدونه و نمیتونه، یه دونه بچه خطر اشکالات و گرفتاری های فراوان رو داره، نه اینکه اشکالات و گرفتاری ها داره، اصلا خطر و احتمال بیشتر. من درست مثل اتومبیل است که حالا آدم یه کمی هم خسته است، یه چراغش هم خاموشه، زرم داره تون میره، یعنی احتمال ها رو افزایش میده. بعدن وقت و نیرو انرژی که یه دونه بچه میگیره بیشتر از دوتا بچه است، یعنی حتی هزینه. سوم این که بچه که خواهر نداره، برادر نداره، با دوتا آدم بزرگ در ارتباطه، رابطه برابر و آنچه که اسمش همکاری هست رو یاد نمیگیره. و بعدم یه بچه فرض کنین 13 ساله شما خیلی بیشتر 3 ساله میشه و خیلی بیشتر 40 ساله، در حالی که بچه 13 ساله ای بسا 5% باید پایین و بالا بره، 90% باید 13 ساله باشه. الان فرزند شما یه مقدار زیادی با این گیم ها و اینا که بازی میکنه میره تو 3 سالگیش، میشه بچه‌ای که همه چیز براش گیم است و پلی. و بعدم متاسفانه به دلیل تحریکات مغزی بهش عادت میکنه و بعدش هم اعتیاد میشه. به همجاست که به زودی آنچه که به عنوان کتاب بیماری های روانی بیرون خواهد آمد، ماجرای این گیم ها رو درست در مسیر ادیکشن و اعتیاد با همه اعتیادهای دیگه میگذاره و شما در حقیقت به حساب خودتون که حالا یه بچه ایست که دیگه احتیاجی به مواظبت و مراقبت خاص و دائمی نداره و ضمناً خب یه بچه خوبی هم هست، یعنی عیب و ایراد و اشکالی نداره، این کار کرد، ولی از نظر من عیب و ایراد و اشکال داره. یعنی از نظر من این انزواش، این دوریش مشکل داره. اینکه از طریق تلفن یا از طریق بازی یا با دوستاش در ارتباط اصلا معنیش فرندشیپ نیست. اونجا یه صحنه رقابته، اونجا یه صحنه حتی گذروندن وقت و کشتن وقت بدون که آزار دهنده و اذیت کننده باشه.
من خیلی دوست داره، من حرفتونم قطع میکنم، مثلا دوست داشته دعوت کنه اینجا با هم باشد، این کارا رو هم خیلی زیاد میکنه.
نه این کارا رو خیلی زیاد میکنه نباید بکنه، این کارا رو باید اینقدر زیاد بکنه که غیر از بعد از انجام کاراش اصلا هرچی با دوستاش باشه بهتره. ببینید من همیشه عرض کردم روزی که یه فرزند دارید تمام وقت‌های آزاد و خالی فرزندتون رو با دوستاش پر کنید. اصلا قرار نیست که تنها باشه و اصلا اهمیت نداره که با شما باشه یا نباشه. بعدم وقتی که این رشد رو بکنه و در ارتباط با دوستاش و بعد خانواده دوستاش قرار بگیره، با شما هم رابطه رو یاد میگیره. ببینید فرزند شما الان یه الگو و مدلی برای انسان داره و زندگی داره و رابطه داره که به خونه شما مرتبط، یعنی شما شدید همه جهان براش، یعنی تجربه دیگری، نوعی به هر حال کنش متقابلی یا اینتراکشنی که اساس رشد هست رو نداره. تا بنابراین همطوری که عرض کردم در یه زمینه کودک کودک میمونه، در یه زمانی بزرگسال بزرگسال. بنابراین وقتی کودک بازی ها و لجبازی های کودکی رو داره، وقتی بزرگسال میشه به جانتون میفته، حتی ممکنه به شما اعتراض و اشکال داشته باشه که چرا مثلا دروغ میگید یا چرا مثلا چنین یا چنان کردید یا پشت سر یه آدم حرف زدید یا چرا راجع به سفیدا یا سیاهای چیزی گفتید، یعنی یه دفعه میبینید معلمتون هم میشه و این اون گرفتاری است، یعنی از جایگاه خودش، از اون جایی که باید باشه بیرون میاد. و به همجاست که شما و همسرتون حتما با یه دونه روانشناسی که خودش هم فرزند داشته و نوجوان و به هر حال تینیجر داشته که خیلی بیشتر اونو حس و احساس کرده، حتما یکی دو ساعتی گفتگو کنید. احتیاج هم شاید نداره که فرزندتون رو در ارتباط با او بگذارید، ولی خودتون به تدریج باید تغییر شرایط بدید، نه به صورتی که شما الان میخواید فرض کنید همونطور که یه چیزایی بهش دارید ازش بگیرید. یعنی این باز سیستم فرماندهی و فرمانبرداری است و اصلا کار نمیکنه. اونم رو بچهای تک، برای که او رو میتونه بندازه تو افسردگی، میتونه بیاندازه تو حالت عصبانیت، میتونه کاملا خودش رو آزار بده، شما رو اذیت کنه و هیچ کارش هم نتونید بکنید، برای که او توان اینو داره همه چیزو خراب کنه و در اختیار من شما نباشه. میخوام به شما بگم عزیز، یه خطری دور سر خانواده شما میچرخه، حتما میتونید از بین ببریدش اگر اقدام کنید و میتونه مسئله ساز باشه اگر این کارو نکنید. این که توصیه من خدمتتون این است که هر چه زودتر کمک بگیرید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم، من میتونم از دوستان مشاوره تلفنی داشته باشم؟
شما تلفن فرقی نمی‌کنه، همینقدر که چون مسئله تراپی
شما ندارید متاسفانه،
من هرگز، ولی میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از وقتتون، خیلی خوشحال شدم.
شنگ رجبن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه نوامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو، تلفن 818 900 2700 900 2700.
تی G&G و پیرمید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند. با شکوه ترین گرد همایی ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نام‌آور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراج و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $249. 24 دسامبر معین، شادمهر عقیلی و آرش، 25 دسامبر ابی، اندی و منصور. تلفن اطلاعات و رزرو پکیج 855-859-8585 tng2000.com. این قیمت استثنایی فقط تا 20 نوامبر موجود است. Sponsored by Telecom House.
اگر آرزوی مهاجرت به امریکا را دارید یا پرونده مهاجرتی شما با اشکال قانونی مواجه شده، با دکتر زهره میزراهی، وکیل و مشاور حقوقی دوراندیش و با تجربه، تلفن 310-843-9494 تماس بگیرید.
همین هفته کبارای تهران با چهره‌های محبوب هنری، همین هفته با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی.
با من بری بخواب، آدم بدون رو عادت کن، هر شب با من بری بخواب. آخه هر بار خواستم بگم که دوستت دارم، زبونم بند اومد، بریده شد افکارم. اگه بست از من اعتراف میخوای ناچارم، حالا با این آهی میگم که دوستت دارم.
985